شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-72-64 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجددا پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه یا برنامه‌های گذشته را بشنوید، میتونید به holakuyarchive.com سری بزنید و برنامه مورد نظر خودتون رو بشنوید. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
با بنده هستین؟
بله، خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر، شما کاملا واردین که در حدود دو سال یک کمی بیشتر تظاهرات در ایران شد و در حدود بیشتر از 2 میلیون مردم ریختن توی خیابون و با شعارها منظم و مطالبشون رو گفتم. این نشون میده که جامعه ایران الان این استعداد رو داره که بتونه ارگانایز بشه و بتونه بیاد توی خیابون. من دو تا سوال دارم. یکی اینی که چرا دو مرتبه نمیشه اون کار کرد، یا اینی که آیا عقاب ایران میتونه یه کاری بکنه که به همون نتیجه برسه؟
بعد عرض کنم در خصوص چرایی، بار اول باید اون شرایط رو بهش نگاه کرد و اون اینکه به دلایلی که اون زمان دولت ایران مایل بود ماجرای انتخابات رو بسیار داغ کنه، به این معنا که مشروعیت داخلی و خارجی به خودش ببخشه، در نتیجه فرصت‌هایی داد. اولا از 4 یا 5 هفته قبلش یه مقدار آزادی عملی به وجود آمد، هم در جهت نه تنها جانبداری از 4 کاندیدای ریاست جمهوری، بلکه فرصتی که آدمات بتونن تا حدودی تجمعاتی داشته باشن. بعدم مخصوصا به دلیل اینکه موضوع به جوانان بیش از همه مرتبط میشد، پسر و دختر کنار هم باشن و کسی باشون کاری نداشته باشه، و این عامل زمینه برای یه حرکت چند برابر بیشتر اونها هم به هر حال فراهم کرد و به وجود آورد. بنابراین آنچه که اتفاق افتاد این بود که به هر حال یه زمینه برای این کار فراهم شد. بعد که ماجرای انتخابات به گونه‌ای در آمد که حداقل در شهرهای بزرگ هم مردم واقعا حس و احساس کردن، هم باورشون این بود که در کار انتخابات تقلب شده و تصور میکردن که به هر حال گفتگو در داخل سیستم حکومتی مطرح است که هر 4 نفری که از صافی شورای نگهبان گذشتن توانایی این رو دارن که بتونن رئیس جمهور بشن و حالا یکی رو برداشتن دیگری رو به جاش گذاشتن، این تصور وجود داشت که خب مسئله به عنوان چیزی علیه نظام و سیستم تلقی نخواهد شد. و واقعا شعارهای اولی هم تقریبا چنین نبود، یعنی آن 4 معمول و مرسومی که حکومت حاکم بود، بلکه شاید بشه گفت رأی من کجا بود. و چون به هر حال رنگهای انتخاب شده بود تحت عنوان جنبش سبزی در آمد که مسئله اصلیش موضوع انتخابات بود و غیر از انتخابات مطلب و حرف دیگری در آغاز برای شاید بیش از 90% نبود. و اون گروهی هم که بودن فعلا تصور میکردن بهتر است که از اون راه وارد بشن و مردم رو به نوعی در صحنه داشته باشن. بنابراین شرایطی بود که خود حکومت دولت به وجود آورده بود، شرایطی بود که گفتگو میان اختلاف دوتا به هر حال نماینده یا دوتا کاندیدای ریاست جمهوری بود که هر دو پذیرفته شده بودند. به هر حال به نسبتی، حالا اگر فقط بین اون دو بگیم 30-70 یا 70-30 آرایی رو در اختیار داشتن، هر کدام چند میلیون نفری بهشون رأی داده بودند. بحث درباره تفاوت این رأی ها بود، اما نه درباره اینکه طرفینی وجود دارن. ضمن ماجرای مناظره های تلویزیونی به یک باره صحنه رو بسیار دگرگون کرد و در حقیقت به یک مخزن مهماتی کبریتی رو زد که چون این مخزن کوچک بود، حساب شده بود، کنترل شده بود، در همون حد خودش آتش گرفت و البته برای مدتی هم ادامه پیدا کرد، اما برخورد حکومت و نظام به صورتی بود که به تدریج اونها رو تحلیل برد و بعدم از اونجایی که این جنبش ها فقط یک تظاهرات بود و برخلاف اونچه که فرمودید سازماندهی در کار نبود. سازماندهی وقتی است که هدفی مشخص شده، استراتژی معین شده، نقشه‌ای وجود داره، طرحی وجود داره، برنامه‌ای وجود داره و جزئیات مسئله مطرحه و الا به صرف اینکه مردمانی به خیابون بیاین و بعدم برگردن خونه اگر جهت و هدف مشخصی نداشته باشن و حاضر به دادن به هر حال هزینه‌هایی نباشن و ضمناً مشخصاً اونچه که میخوان در ارتباط و تضاد آشکار با سیستم حکومت نداشته باشه که معمولاً به جایی نمیرسه. بنابراین حضور این تظاهرات، بعدن داشتن جهت، هدف، آمادگی برای پرداخت هر نوع هزینه‌ای تا حدودی، بعد از اون به هر حال تفاوت فاحش و آشکار داشتن به آنچه که همکنون وجود داره زمینه رو برای ممکنه برخوردها یا دگرگونی‌های به وجود بیاره و یه چنین چیزی به اون صورت ممکن بود، ولی اتفاقا درست به خاطر نبودن رهبری، سازماندهی و به نوعی جهت و هدف داشتن به صورتی درآمد که درآمد. البته علاوه بر آنچه که در داخل ایران اتفاق افتاد، ماجرای از یک طرف آنچه که در دوربر ما میگذشت و بعداً به صورت بهار عربی در اومد، از جانب دیگه خود رهبران به هر حال معترض به نتیجه انتخابات، به ویژه آقای موسوی، آقای کروبی، اینا هیچ کدامشون در اون مسیر تند و افراطی حرکت نمی کردن، بلکه همطور که بنده بارها عرض کردم واقعا نقش اونا در بیشتر موارد نقش ترمز و فرمان یه جنبش عمومی رو داشته که هر زمانی که توانستن این سیستم رو آهسته کردن یا حتی متوقف کردن، اون زمانی هم که تا حدودی نتوانستن یا نمیدونستن با سرعت بعدن فرمان رو چرخوندن و به سمت و سوی بردن که احتمالاً خطری رو متوجه نظام نکنه. و باز به همین جهت هست که همکنون هم اگر نگاه کنید یه درصد بالایی از کسانی که در زندان‌ها هستند از همین گروه‌های درون سیستمی هستند که حالا جالب است که برخی که میخوان نشون بدن ماجرای اینا جدی است میگن خب تعداد اینا بیشتره، ولی متوجه نیستن که اینا اگر فرض کنید 100 هزار نفر در درون سیستم هستند و مخالف هستند، میتونه حتی 5% هم که گرفتار بشه بشه 5000 نفر، در حالی که مخالفین بیرون که شناخته شده باشن هرچه باشن گرفته میشن، ولی اونا اصلا تعدادشون اگر نه 100 هزاره ای بسا اونا به 1000 و 2000 نمیرسن. بنابراین مقایسه دوتا جمعیت ای بسا 1 میلیونی در مقابل جمعیت 10 هزار تایی و بعدن گفتن که از این 1 میلیون بیشترش گیرن، پس نشون دهنده این است که اینا هم جدی‌تر هستن، هم حکومت و دولت بیشتر با اینا مسئله داره، در حالی که وقتی به محتوای اتهامات یا مسیر دادگاه‌ها و یا بعداً محکومیت‌ها نگاه می‌کنید کاملاً پیداست که همچنان ماجرای جنگ داخلی و خانگی مطرح است تا مسئله جنگ با دشمن که موضوع اصلی و اساسیش مرگ و نابودیه. ولی حالا از اون گذشته، چون این استدلال‌های عجیب و غریب رو آدم می‌شنوه و کسانی که در چارچوب بحث‌های مربوط به ایران به هر حال صمیمانه و صادقانه گفتگو نمی کنن یا به دلیل جهت و هدفهای نه آنچه که اعلان می کنن پنهانی که دارن مسائل رو دگرگون می کنن، می خواهن نشون بدن که مثلا الان خیلی تعداد بیشتری از اصلاح طلبان در زندانه. در مقام اولا یک همیشه عددی نیست، به حال واقع نسبت فرض کنید اگر 10 میلیون، 13 میلیون اونجوری که گفتن یا 27 میلیون آدمایی که با آقای موسوی یا آقای کروبی رأی دادن، خب شما روی جمعیت 20 میلیونی باید ببینید چه اندازه مخالفت رو به گونه ادامه میدن که سبب ای بسا زندانی شدنشون میشه، در مقام مقایسه با یه جمعیت ای بسا حتی 100 هزار نفری که در مسیر براندازی به صورت فعال درگیر نیستن. این نسبت 1 به 200، نسبت 1 به 300. ولی خب چه میشه کرد که بسیاری از اوقات تجزیه و تحلیل‌های ما خیلی غیر واقع بینانه است. حالا به هر حال اون چیزی که اتفاق افتاد هم به دلیل مسئله حوادث خاورمیانه، هم به دلیل سرکوبی که صورت گرفت و بعدن به دلیل اختلافی که بین جناح‌ها پیدا شد، به هر حال گروه های مخالف منتظر ماندن که ببینن اینجا و اونجا بسلا پایان کار و نتیجه کار چه خواهد بود و اگر دوتا نیرو که قبلا متحد بودند و در مقابل مردم ایستادند حالا به نوعی در مقابل هم قرار گرفتن، خب هر گروه کمی آگاه با مسائل سیاسی منتظر میمونه تا ضعف بیشتری رو در اونا ببینه، ریزش بیشتری رو متوجه بشه و ضمناً با گذشت زمان بتونه با خاطر آسوده تر با مسائل برخورد کنه. و اون چیزیست که به نظر من در ایران اتفاق افتاده، ولی عامل اصلی و اساسی از نظر من اون زمانی که ماجرای انتخابات مطرح شد، آقای موسوی کروبی که تازه غافلگیر تظاهرات مردم شده بودن، خودشون رو به صف در حقیقت مرکزیت و محوریت و نه البته رهبری رسوندن، ولی بعد که این سیستم خواست در مسیر دیگه بره، اونها از بقیه جدا شدن و گرچه خودشون به حبس خانگی افتادن، ولی دیگه مردمی که از اونها هم فاصله گرفتن، اونها هم از مردم فاصله گرفته بودن، دیگر چندان اهمیتی ندادن، در حالی که یه روزی یا اون اوائل اگر یه همچی اتفاقی می افتاد، احتمالاً واکنش همون مردم چه مستقیماً به خاطر آقای موسوی کروبی چه به خاطر مخالفت کلیشون خیلی میتونست بالا بگیره. ولی بعد از اینکه یه سال و نیم یا نزدیک دو سال از اون ماجرا گذشت، مسئله کاملاً دو مرتبه خطها کشیده شد و طرفداران و مخالفین حکومت و نظام با مخالفین درون سیستم یا هیئت حاکمه و طبقه حاکمه از هم جدا شدن. اما در خصوص اینکه سازمان و گروهی بتونه کاری رو بکنه، وقتی است که در این زمینه طرح داشته باشن، استراتژی داشته باشن، ولا به صرف احتمالاً برخی از اوقات حرف کاری نمیشه کرد، چون ماجرا که فعالیت‌ها و جنبش‌های اجتماعی ماجرای حرف نیست، ماجرای طرحه و ماجرای طرح یه پدیده واقع بینانه حساب شده است که هدف یا هدف‌های مشخصی داره، استراتژی و استراتژی‌های متفاوت داره، همونطور که اصلا این استراتژی نقشه داره، طرح داره، برنامه داره و بعدم بسیاری محاسبات درش هست، تا اینکه احتمالاً ما فقط امید به تغییر و دگرگونی داشته باشیم. در این زمینه بیشتر باید دانست تا بشه احتمالاً اظهار نظر و عقیده کرد. من به پیام ها رستم، اجازه بدید که با شنونده گرامی بعدی بعد از چند پیام گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
برای اطلاعاتی بیشتر در ارتباط با حقوق از کارافتادگی، بیمه‌های دولتی با من مگی جلیلوند و همکارانم تماس بگیرید.
310-445-3322 310-445-3322
bullseyetraders.com زیر نظر فرمرز وحدت شعار به شما آموزش میدهد که چگونه در بازار سهام کنونی با فراگیری درست خرید و فروش شاخص‌ها به درآمدی چشمگیر دست یابید. همین پنجشنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروز می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
باورت میشه ماشین عادی که تازه لیز کردم برای روغنسوزی چند بار بردمش دیلر رو هنوز درست نشده.
اتفاقا منم ماشین نو خریده بودم، کلی سر و صدا میداد. بعد فهمیدم مشکلش از CVT ترانسمیشنه.
چرا نمیرید پیش پیام شاهیان، وکیل متخصص لمن لا؟ چون طبق قانون لمن لا کمک کرده خیلی ماشینشون رو به کمپانی های اتومبیل برگردونن و بیشتر پولشون رو هم پس گرفته.
پیام شاهیان تجربه خود در دفاع از یکی از بزرگترین کمپانی های اتومبیل را اکنون برای دفاع از حقوق شما در برابر کمپانی های اتومبیل به کار میگیرد. اگر مرسدس بنز شما با مشکل اکتیو بادی کنترل روبروست و یا اتومبیل های دیگر شما به خاطر ورود آب به داخل ماشین با اشکال روبرو هستند، با پیام شاهیان از دفاتر استراتژیک لیگل پرکتیسز به رایگان مشورت کنید. لازم به تذکر است که حتما از دیلرها بخواهید تا مشکل اتومبیل شما را در برگه تعمیر قید کنند تا آن را به عنوان سندی در دست داشته باشید. پیام شاهیان 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. از تمامی هموطنان عزیز دعوت میکنم که از نمایشگاه جدید، مدرن و بی‌نظیر ما در شهر انسینو دیدن فرمایید. من با مناسب ترین شرایط، با سرویس برتر و قیمت بسیار مناسب، ماشین ایدئال شما را در اختیارتان قرار خواهم داد. با من انوش با شماره 800 گو مرسدس، مرسدس بنز آف انسینو تماس بگیرید. 800-466-3723 منتظر دیدارتان هستم.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. ولی ایران بفرمایید.
الو، با من هستی؟
بله بفرمایید.
آقای دکتر، اول میخواستم از شما تشکر کنم و من اسم برنامه شما رو گذاشتم دانشگاه آزاد انسانی، چون هر انسانی میتونه بهره‌مند بشه خارج از دین و مذهب و سن و سالش.
ممنونم، بفرمایید.
آقای دکتر، راجبه یه مهاجرتی بود که من و خانواده‌ام از آلمان به کانادا کردیم 4 سال پیش و متاسفانه مهاجرت موفقی نبود و الان اون پیار کارت ما، یعنی پرمننت رزیدنت ما، هر لحظه ممکنه بیاد، ولی من خودم الان آلمان هستم، خانواده‌ام در کانادا هستن. ما حالا موندیم که بیایم آلمان یا کانادا بمونیم. با تجربه‌ای که من دو تا بچه دارم فرزند دارم.
سب کنید من ازتون بپرسم، از سالی چند سالتونه؟
چند سالم هست؟
بله،
من 55 سالم هست.
و همسرتون؟
همسرم 47 سالش.
به واسه حال مواظب باشید بعدم به زحمت نیافتید. نه قصد اصلا به چیز دیگه است، قصدم سن و سال همسرتون بود، چون من دیدم بعدن دعوا کردن که تو چرا 2 سال سن منو بی خودی بالا آوردی. البته یا هنوزم 3 سال کم بوده. بذار ساکم، فرزندانتون چند سالن؟
فرزند یه پسر 20 ساله و یه دختر 18 ساله.
17 یا 18؟
18.
و دومی که شما چه مدتی در آلمان تشریف داشتید؟
ما دکتر 20 سال در آلمان بودیم و پاسپورت آلمانی داشتیم و زندگی مرفعی هم تقریبا داشتیم، بیزنس خوبی داشتیم.
بنابراین بچه ها هم اصلا اونجا متولد شده؟
در آلمان متولد.
بله. حالا سوال من از شما این است که وقتی که اصلا فکر مهاجرت به کانادا آمد، تو 4 نفر شما کیا موافق بودن کیا مخالف؟
دو تا فرزندمون مخالف بودن، من و خانومم موافق بودن.
شما دلیل موافقتتون چی بود؟
دلیل ما فقط آقای دکتر یه مقدار راسیست بودن آلمانی‌ها و که ما اینجا تنها بودیم، فامیلی نداشتیم و در کانادا فامیل داشتیم، در آمریکا فامیل خانم هم بودن، دلیل اصلیش بشه بگم اینا بود.
آخه شما که 20 سال از این فامیل دور بودید، این فامیل که همونایی که شما باشون در کودکی و نوجوانی و جوانی بودید که نبودن. شما چرا فکر میکردید که اولا تنها هستید، چون واقعا غیر از فامیل شما کسی دیگری نیست، دوم فکر میکردید مثلا والا با دایی یا خاله یا پسر عمو یا دختر اینا رابطه برقرار کردن که ما یه کسی دیگه شدیم اونها یه کسی دیگه شدن؟ اون موارد چقدر میتونه زندگی رو تعیین کنه که ما به خاطر اون در کشوری که 20 ساله هستیم، بچه ها اونجا متولد شدن، اون دلیل عرض کنم. حالا قصه مسئله تبعیض نژادی یا تبعیض به هر حال فرهنگی و اجتماعی و ملی یه قصه دیگری است که بخواد به خاطر اونا، به خاطر عمه من اینجاست یا پسر خالم اونجاست یا خواهرم اونجاست باشم را بیفتم. خب اینم واقعا این چه دلیل بود؟ اونم با وجود مخالفت بچه‌ها. اگه بچه‌ها موافقت می‌کردن، خب اینم یه دلیل دیگری بود برای این که بیایم. ولی اگر اونا مخالف بودن، اونم دو تا بچه‌ای که خودشون آلمانی میدونن، ای بسا اون تسلط رو به زبان انگلیسی هم نمیداشتن و نداشتن، زمینه مثلا با فرهنگ اونجا بزرگ شدن. شما چرا به ماجرای فامیل براتون اینقدر مهم بود جان؟ حتما
بله، خانم من وابستگی خیلی شدیدی به خواهرشون داشتن و چون در این مدت پرواز بین آلمان بود و امریکا، ایشون گفتن بریم ونکوور، خیلی نزدیکتری میتونیم سالی مثلا 10 بار با خواهرم دیدن داشته باشیم. ولی بهتون بگم شاید 60% دلیل شاید اون بود.
آخه یعنی چی؟ آخه شما آدمی که ایشون اولا به خواهرشون وابستگیشون سلامت نیست، دوم آدمی که 20 سال توی کشور دیگه زندگی کرده هنوز وابسته است، فقط یه تصورات و تخیلاتی است و نفی دیگرانه. یعنی من اینا رو، همسرتون نیستن، منم میتونم هر چی دلم میخواد بگم، آخه اینا علامت سلامتی نیست که من دو تا بچه‌م و خانواده و زندگیمو 20 سال توی کشوری برای که میخوام برم یه جایی که سالی 10 دفعه برم خواهرمو ببینم، اونم خواهری که اون خواهری که ایشون میدونن نیست. علاوه شما باید خیلی چیزهای دیگه رو به هم بزنید. من عرض کردم اگر من قرار باشه بین دو تا شهر امریکا انتخاب کنم که خیلی تفاوت داره، خب یه جایی که خانواده من هستم میرم، ولی اینکه یه جایی با مسائل مشکل بره. پس حالا بذارید کنار اونا، ولی خواستم ببینم چقدر دیگه چه دلیل داشتید.
دلیل اصلیش آقای دکتر این بود، جالب بود که من یک سال زودتر رفتم و که زمینه بیزینس رو ببینم و خانواده آلمان بودم. بعد من بخوام، من گفتم که اینجا برای بیزینس جالب نیست و من میخوام برگردم و شما تا نیمدید کانادا و بازم ایشون مخالفت کردن، گفتن الان جواب چیکار کنیم زشته دیگه، ما گفتیم میایم کانادا.
نه حالا هم حال همسرتون اگر این حرفا رو میزنن خیلی بده، یعنی من زندگی 3 تا 4 تا آدمو به هم بریزم برای که به یک کسایی گفتم ما میایم، ولی بهشون میگیم نمیایین، زشته. خب زشت چی زشته؟ ایشون قرار نبوده کاری بکنه. ببینید عزیز، آخه این چیزا نشون دهنده همسر شماست که دنیای عجیب و غریب برای خودشون دارن. و ضمناً دو تا بچه‌ها چی؟ خب الان بذارید یه پیشنهادی بکنم، شما تشبیه بدید اصلا کنار خواهرتون، منم بگید منم میام اونجا، ولی بچه‌ها رو می‌ذاریم آلمان، ایشون راضین؟ اصلا فکر کنید ایشون توی وضعیت قرار بگیره که بچه ها بگن یک من میخوایم آلمان بمونیم، دو اصلا نمیخوایم با شما زندگی کنیم، که بهانه به دست ایشون بدن، ایشون میرن میچسبن به خواهرشون. خب خیلی خراب جان.
بله نه خیلی اون کاره که نخواهند کرد. بله آقای دوتا، حالا الان فکر میکنید از من به خاطر بچه ما الان برگردیم آلمان بهتره یا
تذره پیار کارت، یعنی پرمنت استنسن؟ نه حالا بذارید من هنوز حرف دارم با شما. شما من بفرمایید، شما یک سال زودتر اومدید، ولی آیا بچه‌ها و خانم 3 سال اونجان یا 4 سال اونجان؟
الان میخواد وارد 4 سال بشه.
بسیار خوب، به من بفرمایید نظر بچه‌ها درباره کانادا عوض شده که ترجیح بدن کانادا رو یا نه.
الان اگه کانادا کار درست بشه، یعنی اقامتم درست بشه، کانادا رو احتمالاً ترجیح میدن.
حالا خب پس بنابراین ما الان اینجا دیگه مخالفتی الان نداریم، اون موقع انتخابتون یه دلایل خاص بود. چرا الان اگر شما در کانادا کارتون که درست بشه، که شرط اول مهاجرت درست بشه، بچه ها هم ترجیح میدن در کانادا باشن تا برگردن آلمان، درسته؟
بله.
همسرتون هم که اینو میخوان
خود به خود. بله.
حالا خب شما چی؟
آلمان. هم کانادا بهتر.
شما بهتر. حالا خب پس بنابراین شما چرا پرسش دارید عزیز؟ اگر کارتتون آمد چرا موضوع آلمانی که مربوط به 4 سال قبل رو مطرح میکنید؟
آیده که مشکل اینه که بچه الان میخوان برن دانشگاه و دانشگاه چون الان اینترنشنال حساب میشن و اقامت هنو درست نشده، هر ترم در این دو تایشون ما 20,000 دلار بدیم و این واقعا امکانش الان نیست. سال 40,000 دلار بدیم و از دانشگاه عقب میمونن. از طرفی معلوم که این جواب بیاد آلمان بلافاصله مثلا دارن دانشگاه.
نه صبر کنیم. اولا یک، معمولا این که کی جواب بیاد حرف درستی هست اما حرف دقیقی نیست. یعنی وکیلتون میتونه با یه احتمال من فکر میکنم بیشتر از 1-2 ماه به شما جواب بده. اگر ازش بپرسید به احتمالی بیش از 80-90% کی میاد، جواب وکیلتون به شما چیه؟
آیا که متاسفانه ایشون جوابا که به ما دادن هیچ کدوم به حقیقت در نمیاد، یعنی برنامه رو گفتن دو سال اصلا تموم میشه ولی الان به 5 سال کشیده و الان هم به داره مهاجرت میگه، فقط پرندشون در حال پروسس هست ولی ما به هیچ وقت نمیتونیم بگیم کی جواب بدن.
نه اونو متوجه هستم. نه ببینید ده. شما اون عرضی که من داشتم مطلبی که شما فرمودید درسته، نه کسی نمیدونه، ولی یه احتمالی رو 80-90 درصد پرونده ها هست. بله وکیل شما اگر دروغ گفته یه مسئله است، اگه نمیدونسته یه مسئله دیگری است، ولی اگر کیس شما یه شرایط خاصی داشته یا برخی از کیس های درصد بالاش اینجوریه، خب شما جزء اون گروهی هستید که بد آوردید، ولی اگر ایشون نظرش درباره دو سال تا حدودی درست بوده و اطلاعاتش در اون زمان درست بوده، حالا دلیل نداره که اونو تعمیم بدید با آینده. بعدم شما قرار نیست که از یه وکیل بپرسید، شما اگر یه اطلاعاتو بدید یه وکیل به شما نظر میده. حالا عرض می‌کنم چرا. ببینید شما یه ایده‌ای، ما در دنیای احتمالات زندگی میکنیم دیگه، احتمالی که من تصادف کنم، احتمالی که سکته قلبی کنم، احتمالی که بلیط بخت بازو بفهم، یه احتماله. برای من اولش واقعا اون احتماله، اینی که عرض می‌کنم 70-80 درصد بر اساس آنچه که میدونید، یا اگر فکر میکنید با یه وکیل صحبت کنید و نمیدونید بگید نمیدونم واقعا اصلا، ولی 70-80 درصد احتمال فکر کنید چه مدت طول میشه به شما این به هر حال هر چه کارت سفید سبز هر چه هست رو بده.
4 ماه حد اکثر آقای دکتر.
بسیار خوب.
4 ماه.
بسیار خوب. پس مورد اول شد 4 ماه. دوم، اگر این رو به شما ندادن که شما برمیگردید آلمان، درسته؟
بله.
بسیار خوب. حالا الان ماجرایی که مطرح میشه اینه که فرزندانتون مدرسه برن یا نه. دو تا آپشن دارید، دو تا راه حل دارید. راه حل این است که شما که قرار نیست برای تمام یک سال بدید، اگر ظرف 3-4 ماه آینده بیاد هنوز معمولا دانشگاه آگست یا سپتامبر باز میشن، شما هنوز 3-4 ماه وقت رو دارید، درسته؟
نه آقای دکتر، فرزند اولم حتی دو ترم دانشگاه هنوز نرفته، یه ترم رفت دانشگاه قبول شد، نمره خیلی خوبی هم گرفت، ولی دو ترم تا الان نرفته به خاطر اینکه ما بعد $20,000 میدادیم.
نه متوجه هستم. نه متوجه هستم. ببینید عزیز، آخه راه دارم، متوجه هستم که این گونه شده. اولا شما یه مقداری شده. دومی که ببینید، یه راه حلی که تو امریکا وجود داره، احتمالاً کانادا هم هست، اینه که بچه‌ها اگر رشته‌شون رو میدونن چیه، درس‌ها رو میدونن و میدونید که مثلا وقتی که در دانشگاه شروع میشه اینا میتونن برن 16 واحد 14 واحد بردارن درس بخونن. ولی اگر الان بیان فرضو بر این بگیرن که من میخوام اون 14 واحد رو به جوری تو خونه بخونم و بسیاری از درس ها، من نمیدونم چه رشته است، ولی بسیاری از درس های پایه درس هایی است که میتونن خودشون بخونن، حتی در یه جای شما مثل لس آنجلس بودید راحت بسیاری سر کلاس ها بشین، یعنی شما الان کلاس هاشون شلوغن، معمولاً کلاس های رده های پایین، شما میتونید برید سر کلاس بشینید، روز امتحان هم نرید، ورقتون هم ندید، یا حتی به استادم میتونید بگیرید اجازه بگیرید که قالبشون میدن، براشون اصلا فرقی نمیکنه، میرید اونجا میگیرید میشینید، درس‌ها هم که خوندید، بنابراین ترم بعد وقتی که براشون رایگان مثلا بود، به جای اینکه 14 واحد بردارن برن 28 ساعت بردارن 25 واحد بردارن، برای اینکه اون موقع درس‌ها رو خوندن بلدن، در نتیجه میتونن اون عقب افتادگیشون رو که حالا برای شما مسائل مالیش مسئله است جبران کنن. من فراوون دوستانی داشتم که اینجا این کارو کردن، اولا رفتن سر کلاس‌ها، معلم رو با حد و باش حرف زدن یا جای حرف نزدن، درس‌ها هم خوندن، بعدم وقتی اومده به جای اینکه مثلا 15 واحد بردارن 30 واحد برداشتن، یا در فصل تابستون هم درس‌ها رو برداشتن خودشون رو رسوندن، فقط حسش اینه که صرفه‌جویی کردن از نظر مالی، وقتی موضوع مالی مهمه. بنابراین من فکر کنم اون راه رو هم شما همچنان دارید، یعنی در مقابلتون راه ها بسته نیست، مگر یه رشته های خیلی خاصی باشه که این کارا رو اصلا نشه کرد که اون موقع یه سال مثلا خب اونا که اصلا اونا که مقدار فرض کنین شما باید اقتصاد بدونید، حسابداری بخونید، شما باید ادورتایزینگ باشه، اینا کتاب مطالبی نیست که آدم باید بره سر کلاس. شما هم گفتید فرض کنین یه رشته های عملی است که اونجا باید برن در عمل درگیر بشن، تو لابراتوار برن، خب بسیار طبیعی است که اونجا باید شاگرد اونجا باشن، ولی رشته های عمومی اولا سر کلاس ها میتونن برن، کتاب به اندازه کافی دوا کنن. الان فرض کنید ایشون قرار درس سال اول رو یا ترم اول یا ترم دوم بردار، الان میتونه بره حتی ببینه در روز اول بره حتی کتاب ها رو بگیره، درس ها رو بگیره، درست مانند دانشجو تو خونه بشینن، مثلا هفت روزی 5 ساعت 6 ساعت برای این کار بذارن، درس ها رو برسونن، به مجردی که شما ماجرای اقامتتون درست شد برن ثبت نام کنن، تعداد واحدا رو دو برابر بگیرن، یا هر فرصت تابستانه و زمستانه و هر چه هست رو سر هم کنن، ای بس آخر کار مثلا فرض کنین دوره 4 ساله رو 4 ساله بگذرونن، یا حد اکثر مثلا 6 ماه عقب میفته، ولی خاصیتش این است که اون سالی $20,000 یا پولی که شما باید بدید برای هر دو تاشون زیاد هم میشه، برای 4 سال عدد بالایی رو ندن. به همین جلسه من فکر کنم یه راههایی رو میتونید پیدا کنید اگر واقعا حالا هم همکاری است. ولی اگر خودتون دو دلید، بچه ها دو دلند، همسرتون هم که امیدوارم این 3-4 سال همینجوری هی رفته باشن، خواهرشون دیده باشن، اومده باشن، که از من هنوز برای قرن 20 تعجب میکنم که آدم یه چنین وابستگی هایی که اسمش اعتیاد داشته باشه. بعدم این نشون دهنده این است که بچه ها و همسر و بقیه کسی نیستن تو زندگی. ببینید اینا علامت خوبی نیست و بعد بعض اوقات ما تبلیغش رو میکنیم و فکر کنیم که مثلا این نشون دهنده عشقه. نه، این نشون دهنده جدایی و تنهایی و انزوای ماست. اینا همچین امتیازی نداره. بعدم غالبا به خود اونا بچه ها و بقیه هم آسیب میزنه، تا به خانواده خواهرشون اگر اونا ازدواج کردن رو بچه بر که تو زندگی ها یه نوع دخالت دیگه این همه با هم بودن ها، مگر در حد دوستی و اگر در حد دوستی ارتباطات معمول باشه که دیگه آدم بهش معتاد نمیشه که حالا سالی 10 دفعه بادم دیگه رو ببینن، تو سال 5 دفعه ببینن. حالا اونا گذشته است، ولی میخوام بگم یه ذره واقع بینانه تر به موضوع برخورد کنیم ولی میتونید گرفتار بشید. ولی حالا که بچه ها راحت و راضی هستن، حالا امیدوارم واقعا چنین باشه، رشته هاشون هم پیدا کردن، به زبانم آشنا شدن، به حال اینجا
عامل مسلط هم به زبانم
من معلومه. به همین جد است که من فکر کنم عزیز صبر کنید یه کمی هم ماجرای درسشون یه کمی اولا به تأخیر میتونه نیفته اگر واقعا افرادی به بچهای باشن که حاضر باشن کارشون بکنن. بعدم بر فرض که حالا یه 6 ماه مقب افتاد، حداقل جای مورد نظرتون که همه خواستید موندید، هزینه ها هم نپرداختید، از مزایای اونجا هم استفاده کردید به هر حال، و بعدم این ماجرای عقب و جلو در مقام مقایسه با دیگران که نیست، با خودمونه، همیشه میتونیم جبران کنیم اگر این مدت به ورزششون برسن، به درسشون برسن و یه مقدار فرض کنید فرزندان شما یا فرزند شما هر کدوم شما بیزینس بخونه، الان این همه کتاب فوق العاده با ارزشی هست که بخونن که خوشبختانه سر کلاس ها بدرخشن، اگرم بخوان رشتهشون ادامه بدن از اون بابت مسئله و مشکل نداشت باشن. من فکر نمی کنم شما با یه نوع مسئله برد و باخت و خوب و بد رو به رو باشید، فقط یه کمی خوب و بهتره که اگر یه مقدار همه دست به دست هم بدید تو مشورتی هم بکنی تو بچه هم حاضر باشن در شرایطی که حق انتخاب و آزادی دارن واقعا هفته 30 ساعت درس بخونن، حتی دانشگاه نرن، یعنی واقعا بگذارن وقتشون رو برای کار. من زیادم ازشون نخواستم، از 168 ساعت هفته 30 ساعت درس بخونن، بقیه‌اش هم برن هر کار دلشون خواست بکنن، احتمالاً در بلند مدت تو 4 سال لیسانسشون رو میگیرن و عقب نمیافتن. به هر حال امیدوارم این گونه بشه، همه راحت و راضی باشید و خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر یه سوال کوچیک می‌دارم اگه وقت دارم.
بفرمایید.
آقای دکتر رابطه شغلی افراد هست می‌خواستم سوال کنم و اثری که روی روان و جسمشون می‌ذاره، به عنوان مثال آیا یک وزن بردار می‌تونه یه پیانیست خوبی باشه یا اینکه یک شکنجه‌گر می‌تونه کودکش مثلا نوازش بکنه؟
معمولاً یه چیزا نه، آخه یه چیزایی هست که در تضادن، نه، ولی یه چیزایی هست که به هر حال میتونن متضاد نباشن. آدمای هستن که جنبه ها و جلوه های مختلف و متفاوت رو دارن، از یه طرف یه مقدار توانایی های عقلی و منطقی و حتی فیزیکی دارن، جانب دیگه ظرافت و لطافت و حساسیت و هنری دارن، اونو میشه داشت. ولی شکنجگر بعدن این دفعه مهربون باشه، نه، اونا دیگه باید یه بیماری و گرفتاری وجود داشته باشه و دیگه فرقی نمیکنه. یعنی مثل من اینمونه که دست پام شکسته، حالا دیگه نه فوتبال فرقی میکنه، نه بسکتبال، نه تنیس، به هر حال همه اینا احتیاج به یه پای درست دارن که من پام شکسته. بنابراین برمیگرده به مورد و مورد. ولی حالا نمیدونم راجع به چسب، ولی شما فعلا بچسبید به مهاجرت، خودتون گرفتار این کارا نکنید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. تمنا میکنم. خواهش میکنم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
سلام دینو جان، ببین پس بیمه به چه درد میخوره؟ خونه من با آب داغون شده ولی بیمه منزلم خیلی کم پول داده. خونه دوستم هم آتش سوزی شده، اونجا هم بهانه میگیرن، پس چرا بیمه خریدیم؟
نگران نباش، لطفا هم شما و هم دوستتون با من تماس بگیرید تا به محل اتفاق بیایم و پرونده شما رو بدون هیچ پیش پرداختی در مسیر درست به جریان بندازیم.
وای چه عالی، ممنون. با دفتر حقوقی نیاسون لا گروپ شماره 1-800-860-670 با مشاور فارسی زبان دینو تماس حاصل فرمایید.
شرکت تل فور تاک با افتخار تقدیم می کند. $5 هدیه برای مکالمه تلفنی رایگان. با ما تماس بگیرید و هدیه خود را دریافت کنید. برای مکالمه با کیفیت بسیار بالا همراه با نرخ مناسب، تل فور تاک را انتخاب کنید. با ایران، اروپا و یا هر نقطه دنیا آسان و ارزان تماس بگیرید. tel4talk.com tel4talk.com 888-838-8181 tel4talk.com
اگر علاقه‌مند به خرید تنور نان سنگک هستید و اگر در کاری هستید که با اضافه کردن تنور نان سنگک میتوانید به کسب خود رونق بیشتری ببخشید، با تلفن 310-358-5052 تماس بگیرید.
I'm Dr. Ernie Bodai, a California breast cancer surgeon. This year, 165,000 Californians will be diagnosed with cancer. Thanks to cancer research, many of them will become survivors, but not all. The American Cancer Society wrote Prop 29 because it is a game-changing opportunity to fund life-saving cancer research, create jobs, and save lives right here in California. Please, don't be fooled by the tobacco company's lies about Prop 29. Trust the American Cancer Society and stand up to Big Tobacco's lies. And remember, if you don't smoke, you don't pay the tax. Beat cancer. Vote yes on Prop 29.
Paid for by Yes on 29, Californians for a Cure. Sponsored by the American Cancer Society, California Division, Inc., American Lung Association in California, American Heart Association, and Cancer Research Doctors. Major funding by Yes on 29, American Cancer Society, Cancer Action Network, Inc., American Cancer Society, Inc., Ballot Committee, and Lance Armstrong Foundation.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهی دوستان که در منطقه جنوب کالیفرنیا هستم می‌رسم که من کنفرانس عشق چیست و عاشق کیست رو امشب از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن خواهم داشت. البته مدت این کنفرانس 4 هفته بوده و این روز یا هفته دومش هست، ولی اگر دوستان مایلن میتونن همچنان به ما ملحق بشن. کنفرانس خوشبختی چیست و خوشبختی است رو فردا شب از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در ایروین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی خواهم داشت. و روز پنجشنبه کنفرانس کودک درون رو دارم با 5 تجربه هیپنوتیز و 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی، تولد تا 14 ماهگی، 14 تا 36 ماهگی، 3 تا 6، 6 تا 12، 12 تا 18. محل برگزاری گلندل هست در مرکز ارامنه در 117 لوئیس جنوبی. این کنفرانس به مدت 24 ساعت خواهد بود. بنابراین کودک درون پنجشنبه در گلندل. همچنین دو سفر 7 شب و 7 روزه در پیش داریم، یکی در اروپا که از بارسلونا در اسپانیا آغاز شده و دیدار از تونس، فرانسه و ایتالیا رو به دنبال خواهد داشت که از روز جمعه 29 جون تا جمعه 6 جولای خواهد بود. و دیگر سفر 7 شب و 7 روزه به آلاسکاس از ونکوور کانادا که از روز جمعه 20 جولای تا جمعه 27 جولای خواهد بود. اگر مایلید در این سفرها با ما باشید و از برنامه‌های فارسی و ایرانی بهره بگیرید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام علیکم آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من یک زن 52 ساله هستم و 15 سال هستش که ازدواج کردم. الان در آستانه طلاق هستیم و میخواستیم با شما مشورت بکنیم ببینیم که آیا این کاری که داریم میکنیم درسته یا نه.
نه حتما درست نیست، ولی به من بفرمین همسرتون چند سالشونه؟
همسرم هم الان پشت خط صحبت شما رو میشنوه. ایشون 8 سال از من بزرگتر هست.
چه مدتی است شما در اروپا هستید؟
من 15 ساله، یعنی به دلیل ازدواج اومدم.
چه مدتی همدیگر میشناختید که ازدواج کردید؟
این اولین و بزرگترین اشتباهمون بوده که خیلی خیلی مدت کوتاهی بوده دوره شناخت ما.
همسرتون چه مدتی قبل از ازدواج با شما در اروپا بوده؟
ایشون قبل از من یک ازدواج دیگه کرده بوده و 2 تا بچه داشت از اون ازدواج قبلیش، تقریبا شاید 18 سال یا بیشتر.
یعنی شما چون میشنون همسر شما وجودی که 18 سال تو اروپا بودن، ازدواج کردن، 2 تا بچه دارن، بدون یه شناخت از یه خانومی که در ایران زندگی میکنه تقاضای ازدواج کردن و ازدواج کردن؟
بله.
اون وقت اون بچه ها الان چند ساله هستن؟
دختر بزرگشون تقریبا 20 و 27-28 سالشونه و پسرشون هم 21
سالشونه. با ایشون و با شما زندگی میکردن یا با همسر سابقشون؟
نه با ما زندگی نمیکردن.
همسر سابقشون ایرانی بودن یا غیر ایرانی؟
نه ایرانی نبودن، اروپایی بودن.
بعد اون وقت الان خود شما چند تا بچه دارید؟
ما خوشبختانه بچه ای نداریم.
خب اگر عرض کنم که دوتا مشکل اصلی که تو زندگی زناشوییتون هست چه هست به من چی میگی؟
مشکل من این بود که در 6 ماه اول ازدواج متاسفانه متوجه شدم که ایشون یک به یک حالت اعتیاد، یعنی شبا نمی اومدن خونه، بعد فهمیدم که به حالت اعتیاد قمار میکنند.
در کازینو یا در خانه ها؟
دیگه اونشو من دقیق نمیدونم، برای من یعنی شاید در کل 10 سال اولی که من اینجا زندگی میکردم ایشون شاید 70% خونه نبودن، من تنها بودم تو خونه. و بعد 5 سال پیش یعنی بهشون گفتم که اوکی من نمیتونم اینجوری زندگی کنم، برای همین اومدم بیرون، نه یعنی طلاق گرفتم بلکه اومدم آمریکا زندگی کنم پیش خانواده‌ام. و ایشون گفتن، قول دادن که من این کارو ترک میکنم، دیگه نمیکنم، و دیگه هم واقعیتا نکردن این کارو. من حقیقتش اون موقع ایشون اخلاقای عصبانی زیادی داشتن و فکر میکردم که به دلیل اینی که آدم میره وقتی میره بالاخره قمار میکنه میبازه، این عصبانیته.
حالا بذار من یه سوالی بکنم، ایشون چطور میرسن هر شب ببازن؟ این پول از کجا میامد؟
من میدونین یکی دیگه از مشکلات زندگی ما این هستش که زندگی مشترکمون در مسائل مالی مشترک نیست. یعنی من هیچ موقع از ایشون سوال نکردم که پولش از کجا میاد یا اینکه چجوری.
آخه سرکا خانم، آدم با یک کسی 15 سال ازدواج کرده، آخه شما از کجا میدید میبازن ایشون؟ یک، بعد از اون ایشون اصلا نوع شغل و کارشون چیه؟
در حال حاضر ایشون بیکارن، ولی از 5 سال اخیر ایشون دیگه نرفتن این کار.
من کاری با اون ندارم، من میخوام ببینم ایشون چجوری پول در میآوردن که برن ببازن.
الان خودشون هم پشت خط اصلا صحبت شما رو میشنون.
من اونو متوجه هستم، شغل و کارشون آزاد بود، جایی کار میکرد.
اون موقع یه مغازه داشتن.
وقت زندگی اقتصادی شما با وجود بازی ایشون چگونه میگذشت؟
حقیقتش من مشکل، یعنی آدم بلخرجی نیستم، ولی مشکل اقتصادی هم نداشتم.
شما خودتون کار میکردید تو این 15 سال یا نه؟
من سالای اول که به خاطر زبان نمیتونستم برم کار بکنم، ولیکن شاید مثلا بتونم بگم از سال سوم توی همون مغازه ایشون کار میکردم.
اون وقت شما اونجا خبر از درآمد نداشتید که مثلا در ماه یا در روز؟
چرا، درآمد داشتم، ولی هیچ موقع، یعنی میدونین میگم شاید بنای زندگی ما از اولش اونجوری بود که من شریک مسائل مالی ایشون نبودم.
شما شریک هیچ چی دیگه هم نبودید عزیز، بس این است که من
شریک
میگم...
هیچ چی دیگه هم در واقع نبودم، یعنی در واقع پرسپکتیوش این بود که رابطه رئیس و مرعوسی بود، نه رابطه زن و شوهری.
بله میفهم. خب این چیزی نبودی که ایشون تصمیم بگیرن، شما بیشتر از ایشون مقصرتی قبول کردید. اگه شما هم شما در سن 37 سالگی ازدواج، قبلا ازدواج نکرده بودید؟
نه.
فرزند دلتون میخواست یا نمیخواست؟
من خیلی فرزند میخواستم، دوبارم حامله شدم، ولی کن دیدم که، یعنی دفعه اولش به خاطر این بود که اولین باری بود که فهمیدم ایشون قمار میکنه، عصبانی بودن، رفتم ایران و چون به خیلی از دلایل مختلف بچه‌مو خوشبختانه از دست دادم، ولی دفعه دوم دیگه مسائل دیگری پیش اومد که اینجا بودم، ولی اون موقع هم بچه‌م سخت شد و دیگه با این که بچه دار شدن همیشه برای من آرزو بود، ولی دیگه نخواستم بچه دار بشم، چون توی این زن، یعنی انتخاب این بود که یا باید توی خانم یا بچه، هر دوتاش با هم دیگه غیر ممکن بود. چون
آخه شما بیرونم می آمدید؟ نه آخه چرا شما بیرونم می آمدید در سن 40 یا 40 چند سالگی که دیگه همچین یک تایی کسی رو پیدا کنید تو ازدواج کنید که زمان بچه داریتون نبود؟
درست همینطور.
آخه شما چرا تا 37 سالگی ازدواج نکردید؟
دیگه مسائل مختلفی بود که تو ایران وجود داشت و من ازدواج نکرده بودم.
خب حالا دوتا برگردیم، دو تا موضوعی که همکنون مشکل شماست یا مشکل حالا این کی میخواد جدا بشه، شما یا ایشون یا هر دو؟
ما داریم طلاق توافقی میگیریم ولی بیشتر من اصرار دارم جدا بشم، چون ایشون عرض کردم خدمتتون من فکر میکردم که بعد از اینکه قمارشون رو بذارن کنار دیگه اون حالتهای عصبانیت میره کنار، ولی کن هنوز هست و این حالتهای عصبانیت چند روز پیش به یک مثلا مثل یک محیط بنزینی بود که آتیش کشید همه جا رو و دوتایمون تصمیم گرفتیم که جدا بشیم. حالا ایشون البته 15 سال رابطه مدت کمی نیست برای هر دوتایمون دردآوره، ولی اون طرف قضیه هم همچین سبز نیست.
آخه داستان این است، بذارید چیزی هم بذارم، فرض کنید شما جدا بشید، شما خودتون میخواید زندگی اقتصادیتون رو چجوری بگذرونید؟
من الان کار میکنم، مشکلی ندارم.
شما الان اروپا هستید یا امریکایید؟
من اروپا هستم.
اون وقت اگرم بخواید ادامه بدید زندگی رو، حالا بدون ایشون یا ایشون بدون شما، هر دو میمونید اروپا یا از اونجا بیرون میایید؟
نه من مشکل اقامتم در اروپا ندارم، کارم دارم و ایشونم به اندازه کافی مال ثروت تو ایران دارن، اینجا هم خونه دارن و حقوق بازنشستگی هم میگیرن.
اوکی. خب حالا
یعنی از نظر اقتصادی فکر نمی کنم که مشکلی باشه.
حالا اگر شما
کمی ممکنه از نظر
اگر شما مطلبی دارید بفرمایید، اگر ایشون هم دلشون میخواد حرفی بزنم خوشحال میشم بشنوم.
سلام علیکم آقای دکتر،
خوشحالم صداتون میشنم. بفرمایید.
جان ایشون چیزایی که گفتن تقریبا 50% واقعیت ندارن.
خب شما تصحیح کنید اون چیزهایی که واقعیت ندارن.
والا ایشون که الان گفتن من قمارباز بودم، من قمارباز نبودم آقای دکتر. من اینجا یه جایی هستش با دستگاه‌های ماشین‌های ماشین، یعنی با اصلا قمار نیستش، ماشینه. خب پولی بالاخره مصرف میکنه. من برای وقت گذرونیم، برای اینکه نمیدونستم چیکار بکنم، تو خونه تحمل نداشتم. خب اون دوران وقتمو اینجوری میگذرونم، ولی به عنوان قمار نمیشه اینو بگی.
نه ببینید شما فرض
میگن قمار، خب قمار.
نه نه صبر کنید، صبر کنید، صبر کنید، صبر کنید، صبر کنید. عرض کنم ببینید ماجرا این است که وقتی من و شما درگیر احتمال برد و باخت میشیم و پول درگیرش هست و یه پولی هست اسمش قماره، میخواد ماشین جلوی ما باشه، میخواد آدم. این شماره یک. دو، این ماشینا معمولا به دلایل و به گونه ای که تعبیه شدن تقریبا همه در بلند مدت پول فرد رو میگیرن. یعنی شما از ممکنه شما برید سر یه میز بشینید بازی کنید، یا برخی از بازیایی که ممکنه برنده بازنده باشید، یا اگر با جمعی از دوستان باشید یه شب ببرید شب ببازید، مثلا اگر تقریبا 1000 شب بازی کنید و بازیتون برابر باشه نزدیک نصفه. اما این ماشینا همیشه از توش بازنده میاد بیرون، شما بعدم یه مدت طولانی باید اونجا باشید. یعنی این معمولا شما اگر فرض بفرمایید، من نمیدونم حالا به ملاکای امروز 100 یورو داشته باشید، این ماشینا حتی با کوچکترینش هم که بازی کنید معمولا یک ساعته تمومه. ولی این دلیلی بود که شما هر شب یا 70% موارد از خونه بزنید بیرون، بعدم مسائل خودتون تو خونه حل نکنید، برید فقط این مایی ماشینا بازی کنید و این تنها آپشن و راه حل شما بود؟ یعنی واقعا زندگی
آقای دکتر
جان
هر شب نبوده. الان گفتم 50% حرفاشون صحیح نبوده، هر شب نبوده، هفته 2 شب 3 شب بوده. بله
خب هفته 3 شب خود 3 شب میشه، تفاوتتون هنوز میشه نزدیک 45-50% با 70%. خب من میخوام بگم شما از نظر
خلو
خب آیا شما که نمیتونستید ایشون رو تحمل کنید، برای چی ایشون رو میخواستید؟
بله آقای دکتر ازدواجی کرده بودیم، ما نمیگیم که بالاخره فامیل هستش، بالاخره ایشون تعهداتی دارن، مخصوصا ایشون، چون ایشون خیلی مؤمنن. من 40 سال تقریبا 39 سال اینجا هستم، من اصلا به دین و ایمان و این چیزا اصلا قبول ندارم. من اینجور چیزا رو یه مقداری بیشتر من به هوای ایشون میگفتم خب به هر حال زندگی شروع کردیم، طلاقش درست نیست.
آخه اگر همدیگر اذیت میکنیم، شما ایشون نمیتونید تحمل کنید، بعد ول میکنید میرید، ایشون تک تنها تو خونه میمونه، بچه‌ای هم نیست، خانواده‌ای هم نیست، توی کشور غریب، شما اصلا فکر به ایشون دارید کمک میکنید؟ یعنی واقعا این خدمت و محبتی است به ایشون؟ یعنی ایشون اینقدر به هر حال هیچی نداشتن که یه مردی فقط باشه، اسمند، خونه نباشه، بچه‌م نباشه، خانواده‌م نباشه، تو کشور غریب تنها تو خونه بشنن مثلا تلویزیون تماشا کنن؟ واقعا میخوام بشناسم، نه اینکه اعتراضم، میخوام ببینم واقعا چجوری شما دو نفر نگام کرد. بعد ایشون با ایمانشون، آخه این چه کدام امنیت رو با این ایمان برای خودشون و بقیه خریدن؟
والا نمیدونم آقای دکتر، من نمیدونم واقعا چی بگم. الان میگم خودم اینجا موندم، نمیدونم چی بگم. و همینجوری که ایشون گفتن، من 5 سال واقعا چون قول دادم، ایشون اومده بودن امریکا، حدود 8 ماه قرار کرده بودن، من نمیومدم. تلفنی با هم تماس گرفتیم، به هر حال به اونجا رسیدیم که بعد از 8 ماه که ما بنده این کارهایی که ایشون میخوان نمیکنم، از جمله یکیش همین مثلا فرض میکنیم قماری بنده بوده. و از اون موقع واقعا نکردم، واقعا اصلا و ابدا از پام و از اون قسمت های
بسیار خوب. ولی خب ایشون شبای ایشون رو چجوری تحمل میکردید شما دوتا حالا که تو خونه اید؟ اشکالی اونجا هم حل شده بود مسائل؟
تقریبا آقای دکتر حل شده بود، حل شده بود. فقط ایشون البته الان یه جوری چیز صحبت کردن که من مقصرم و من عصبی هستم، آدم عصبی هستم، در صورتی بیشتر خودشونه. ما هر موقع میایم با هم صحبت بکنیم، بارها شده بهشون گفتم، گفتم بابا آروم داریم با هم صحبت میکنیم، یک دفعه صحبت بالا میگیره و صدا بالا میگیره و دریوری شروع میشه، یعنی حرفای بی ربط شروع میکنن ایشون زدن. بارها گفتم بابا ما داریم ساده صحبت میکنیم با هم دیگه، داریم آروم صحبت میکنیم، چرا بی خودی حالت تهاجمی با من پیدا میکنی؟
حالا باز از شما، شما که احساس خوبی نداره، تازه ایشون هم که به گفته شما خوب نشدن، بدتر هم شدن، مثلا دارن، شما چه اصراری داری برای نگه داشتن این زندگی دارید همکنون؟
اصراری من ندارم آقای دکتر. گفتم اگر قراره بی خودی سر هیچی، چون ما دعوای اونجوری که با هم نداریم آقای دکتر که بخوام مثلا کتک و کتک کاری و فوش و فوش.
نه اونو میدونم، آخه با هم رابطه ای هم نداری. آقا با هم رابطه هم مثل که من شما با هم تا حالا دعوا نکردیم، چون اصلا هم دیگر ندیدیم عزیز. شما که یه همچین رابطه با فاصله ای دارید، میخوام ببینم واقعا، من که مخالفت دارم، خودم فایده این رابطه برای شما چیه؟
والا یه زندگی 15 ساله با آقای دکتر با هم داریم میکنیم، ایشون میگه محبت وجود نداره، در صفی من میگم فکر میکنم محبت وجود داره. حالا نمیدونم شما هر جوری شما تصمیم،
نه من که نمیدونم،
شما برداشت دارید. خب بالاخره شما واردی به اینجور چیزا، من نمیدونم، من فکر میکنم محبتی وجود داره، این محبت رو من نمیخوام از بین ببرم به همین سادگی. و ایشون هم همینجور هستن، نه اینکه خب. بنده اینجور
طرفه داره. حالا چون هر دو اینجوری هستید، من متاسفانه باید خواهش کنم روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم، خلاصه اخبار رو بشنویم، من برمیگردم خدمتتون، چون 5 6 دقیقه فرصت یه صحبت دیگه هم با هم بکنیم، ببینیم که واقعا یه گفتگوی مشترک و نزدیک همی داشته باشیم. لطفاً روی خط باشید. تمنون با ما باشید.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز
با خانم هیلدا توجه کنید.
1-888-644-0404.
من آنجلو طالبی هستم. به بیورلی هیلز فاینانشل پلانرز خوش آمدید. هر هفته ما در بیورلی هیلز فاینانشل پلانرز روزهای دوشنبه 5 تا 6 بعد از ظهر و چهارشنبه 9 تا 10 صبح راجع به جدیدترین انواع سرمایه گذاری، اوضاع اقتصادی آمریکا و دنیا، اعداد ارقام بازار سهام و اجناس برنامه زنده‌ای اجرا می‌کنیم. همچنین هر روز صبح من و همکار عزیزم آقای آرتین بندری 7:50 و 8:50 خلاصه اتفاقات بازار سهام را زنده برای شما پخش می‌کنیم. ما در بیورلی هیلز فاینانشل پلانرز سعی می‌کنیم مثل همیشه برای شما بهترین خدمات و محصولات مالی را برمقام بیاوریم. دفتر ما تا به حال چندین تقدیرنامه برای خدمات شایان و صادر خود دریافت کرده است. رضایت خاطر مشتری ما یکی از اهداف اصلی کار ما میباشد. ما پول شما را با بهترین ها در آمریکا و دنیا سرمایه‌گذاری می‌کنیم. برای اطلاعات بیشتر به دفتر ما 310-259-9000 یا 310-205-9000 زنگ بزنید.
برای آشنایی بیشتر با برنامه‌ها و مزایای پیوستن به ارتش معظم آمریکا US Army همین دوشنبه ساعت 1 بعد از ظهر با من کریستوفر کرمانی همراه باشید. 877-793-7493.
Excuse me, I was wondering.
No.
Hello, I was.
You know, I'm gonna have to say no.
Hi there.
No!
تا وقتی کردیت شما خرابه فقط جواب منفی میشنوید، اما با کمک کردیت ریپر اسپشیالیست گذشته تاریک به آینده روشن تبدیل میشه.
برای پاک کردن فورکلوزر، شورت سل و حتی بانکراپسی از کردیت خود با کردیت ریپر اسپشیالیست تماس حاصل فرمایید. 1-800-610-4575 1-800-610-4575.
مستاجرتون پولتون رو نمیده؟ از کسی چک بد دریافت کردید؟ در یک کلام طلبکارید؟ کادر مجرب کلکشن ایجنسی کردیت ریپر اسپشیالیست با آگاهی کامل از قوانین حقوقی پول شما را در سریع ترین زمان زنده می کند. کردیت ریپر اسپشیالیست
1-800-610-4575 1-800-610-4575 عضو صفرش.
International Music Foundation Non-Profit Organization.
تحول جدید برای جامعه علاقمند به موسیقی، آموزش رایگان موسیقی توسط روتاریان استاد یوسفی در هنرسرای عالی موسیقی، با افتخار افتتاح کلاس‌های موسیقی در منطقه ولی و همچنین کلاس‌های موسیقی مخصوص افراد دیسیبل واجد شرایط با توجه به توانایی‌های لازم و به خصوص روشندلان عزیز را اعلام می‌نماییم. این کلاس‌ها از دوره ابتدایی تا دوره‌های عالی بدون هیچ گونه هزینه‌ای برگزار می‌شود. محل کلاس‌ها در هنرسرای عالی موسیقی در وستوود و در منطقه ولی در محل انجمن زرتشتیان می‌باشد. برای ثبت نام با شماره تلفن 310-696-94-51 تماس حاصل فرمایید. عضو 3-5 و 50-50-100.
From Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
روز بخیر شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی خبرهای این ساعت رو با آگاهی شما میرسانم. سفیر برزیل در تهران از اعلام آمادگی کشورش برای کمک به حل مناقشه هسته‌ای ایران خبر داد. وی امروز به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت برزیل تنها در صورت خواست طرفین موضوع، یعنی ایران و اعضای گروه 5 به اضافه 1، گام به جلو خواهد گذاشت، اما فعلا چنین خواسته‌ای مطرح نشده است. سفیر برزیل در تهران دور بعدی مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به اضافه 1 که قرار است کمتر از یک ماه دیگر در مسکو انجام شود را فرصت خوبی برای پیشرفت در جهت حل موضوع هسته‌ای ایران دانست. پلیس ترکیه 6 ژنرال بازنشسته این کشور از جمله فرماندهان سابق نیروهای هوایی و دریایی را بازداشت کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، بازداشت این 6 ژنرال به خاطر نقش آنها در وادار کردن نجم الدین اربکان نخست وزیر سابق ترکیه به استعفا در سال 1997 صورت گرفته است. این 6 ژنرال با مجوز دادگاه بازداشت شدند. پلیس کانادا در اتاوا پایتخت این کشور مشغول تحقیق درباره ارسال پستی بسته‌ای به مقر حزب محافظه‌کار این کشور است که گفته می‌شود حاوی پای انسان بوده است. افسران تحقیق بعد از دیدن آثار خون روی این بسته، کارشناسان تیم مواد آلوده و سمی را به محل فراخواندند و یگان جنایی بررسی این پرونده را به دست گرفته است. بررسی محتوای این بسته با اشعه ایکس نشان داده که این بسته حاوی پای یک انسان است. این بسته که توسط پست کانادا حمل شده، خطاب به شخص خاصی ارسال نشده بوده و صرفاً برای حزب محافظه‌کار کانادا فرستاده شده است. بر اساس گزارش‌ها بعد از اینکه منشی پذیرش حزب این بسته را تا نیمه باز کرده، پلیس به محل فراخوانده شده است. به گزارش منابع هواشناسی در لس آنجلس، حرارت هوا هم اکنون در مرکز شهر 75 و در منطقه ولی 84 درجه فارنهایت است. شنوندگان عزیز، این بود گزیده خبرهای این ساعت. از شما دعوت می‌کنم به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با دو شنونده عزیز گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با این عزیزان ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. الو.
بله آقای دکتر.
خب شما چی میگید در مقابل آنچه که همسرتون فرمودن، یا اگر دلتون میخواد موضوع و مطلب دیگری مطرح کنید خوشحال میشم بشنوم.
ولی راستش ایشون میگن که قمار نیست، ولی کن من
نه، من که جوابشون دادم که... نه من بله. این که شما با فرد بازی میکنید یا ما ماشین، فرقی در مفهوم قمار نداره.
درسته.
برای که امروز الان همون بازیایی هم که قبلا
نرفتم آمریکا، بلکه
نمیفرمودی جان،
بلکه چون من که نمیتونم شما رو تغییر بدم و نمیخوام هم تغییر بدم، ولی نمیتونم با این شرایط زندگی کنم، برای همین رفتم آمریکا. و فکرم این بود که چون ایشون چندین بارم با عصبانیت همه چیزو به هم بریزه، حرفای بی‌تربیتی به خانواده من بزنه، به من بزنه، این کارو میکردن و الان جلوی شما این حرفو میزنن که من مؤمن بودم و به دلیل اینکه مؤمن بودم ایشون نمیخواسته با من ازدواج بکنه، یا نمیخواسته منو.
نه، ایشون تفاوتا رو گفتن، عیب و ایرادی از این بابت رو شما نگذاشتن. حرفشون این بود که به هر حال شما یه باورهایی داشتید، حالا به اون اصلا موضوع مهم نیست، ولی ببینید شما الان با همین گفتگویی که با هم میکنید، ایشون حرفشون این است که یک، نمیخواستم ایشون اذیت بشه، شما رو میگن. دو، حرفشون الان این است که محبتی پس یا به هر حال رابطه و ارتباطی است. شما اینا رو درست میدونید؟ قبول دارید؟ چی فکر میکنید؟
آقای دکتر، ایشون همش ببینید، من اصلا نمیدونم که تفاوت عشق و محبت با عادت چیه. من اسم اینو میذارم عادت، چون ما عادت کردیم به هم دیگه، ولی همه چیز ما جداست، حتی اتاق خوابمون جداست، مسائل مالی ایشون کاملا جداست، خانواده هامون همه چی جداست.
حالا شما یه سوال من جواب بدید، چرا ایشون میخوان با شما همچنان بمونن؟ فایدهش برای ایشون چی؟
منم به خودشون هم همینو میگم، چون من وقتی که از زندگی ایشون برم بیرون، ایشون از نظر مالی هم وضعش بهتر میشه، به خاطر اینه که حقوق بازنشستگیشون بالاتر میره دیگه، این جنگ اعصابا وجود نداره، براشون خیلی بهتره.
خب فکر میکنی چرا ایشون نمیخوان جدا بشه؟
برای اینکه یه سودایی حتما وجود داره که من نمیدونم.
مثلا چه فایده ایشون
برای؟ فکر میکنن که مثلا علاقهی وجود داره، ولی کن به نظر من این علاقه نیست، بلکه عادته.
حالا با هم صرف نظر از اینکه ریشش علاقه است یا ملاقه است یا عادته، آیا بهتون خوش میگذره؟ با هم خوبید یا اینکه با هم مسئله و مشکل دارید؟
حقیقتش من دیگه خسته شدم آقای دکتر.
خب پس این چه عادتی؟ من عادت دارم سرمو میزنم به دیوار که دردش میاد یا خون
میاد؟ برای همین دارم میام بیرون دیگه، برای همین که خسته شدم. من از خیلی چیزام باید بگذرم به خاطر ایشون، یعنی اینی که خانواده من دیگه نمیاد اینجا به خاطر اینکه کارای ایشون، و به خاطر اینکه اون موقعی که می اومدن اینجا ایشون نمی اومد خونه. این از این. من مثلا میخوام با خانوادم زنگ بزنم تلفنی صحبت بکنم، ایشون ناراحت میشه. الان خیلی وقتی که من با ایشون صحبت نکردم، دوستان و رفت و آمدها همه قطع شده، من با کسی رفت و آمدی ندارم، در واقع ایزوله شدم. من خسته شدم آقای دکتر.
خب ایشون دلشون میخواد چیزی بگن اگر تلفن دستشونه؟
آقای دکتر باز دارم اصلا مزاحم شما
نخواهش میکنم.
والا چیزایی که ایشون میگن حقیقت نداره آقای دکتر. میگم من نمیدونم، من اتفاقا قرار گذاشتیم اینجا بریم روانشناس، اینجا با هم دیگه چیه روانشناس که بتونیم حضوری با هم صحبت بکنیم. الان البته با شما از شما هم داریم استفاده میبریم. اینکه خانواده ایشون نمیان اینجا، مقصر من نیستم، مقصر به نظر من خودشونن. با خواهر برادر یا با مادرشون طوری رفتار کردن که حتما نمیان اینجا، اون تقصیر من نمیتونه باشه.
خب حالا دیگه چیزای دیگه چی؟
من میگم در زمانی که ایشون مثلا خانوادهشون اینجا بوده من شب دیر آمدم، من نمیگم نیامدم، ولی در روزش با خانواده ایشون تمام تفریحات، جاهای دیدنی و غذا خوردن بیرون و اینجور چیزا رو با هم داشتیم. حالا اگر ایشون رو
نه متوجه شما شما
حتما فکر میکنم
نه نه صبر کن. اونا فهمیدن. فرض کن رابطه جنسیتون یا رابطه زناشوییتون چطوره؟
تا الان آقای دکتر مشکلی ما نداشتیم. ایشون البته چون من فکر میکنم چون تا همینجوری که شما گفتید تا 37 سال ازدواج نکردن، فکر میکنم گرایش زیادی به مرد ندارن به نظر من.
بسیار خوب. خب حالا پس ایشون حالا شما نه من که هیچ کارم. شما من بفرمایید دو تا سه تا چیز خوبه ایشون که میخواهید تو این رابطه شما بمونید چیه؟
آقای دکتر همینی که ایشون گفتن من فکر میکنم 15 سال رو انداختن دور. البته ایشون یه جوری
آخه 15 سال بعد رو نه ببینید آخه سب کنید سب کنید من اگر برم زندان بعد برگردم بگم 15 سالی که من زندان بودم به نظرم دور، آخه اگر خوب نبوده این چه چیزیست که من به خاطر اینکه اون چیزی که خوب نبوده.
آقای دکتر اگه شما میفرمایید، اگر شما منظور
اصلا نه آخه من میخوام شما رو بفهمم،
شما تشخیص اینجور میدید؟
ابدا من دیگه نمیخوام نظر بدم، من فقط میخوام بگم که اگه خوب نبوده که شما حتی خودتون فرمودید از خونه نمیخواستید باشید، تحمل نداشتید، میرفتید بیرون و به همین جهت که میرفتید اونجا بازی میکردید، این اینقدر بد بوده، چرا آدم باید فکر کنه 15 سال دور انداخته شده؟ 15 سال چه بهتر که 10 سال بود، چه بهتر که اصلا نبود. ولی اون دلیل نمیتونه باشه. نمیدونم واقعا شما چه جوری به موضوع هر دو نگاه میکنید، چون خیلی غیر عادیه. حالا خودتون اگر فکر جان بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، دلیلش این بوده که من به خود ایشون هم گفتم من همیشه میترسیدم از اینکه تنها زندگی کنم. چندین بار تا الانم تصمیم گرفتم که از این رابطه بیام بیرون، ولی بازم میترسیدم از اینکه تنها بشم.
نه بسب کنید مقصود
همون مسئله میرسه.
نه نه سب کنید مقصودتون از تنها بشم یعنی چه؟ یعنی شبیه دیگه تو خونه باشه؟ حتی یه رابطه بدی با هم داریم، حتی اگر دیگه نتونم تحملش بکنم؟
اولش که خب تنها بودم که ایشون نمیومد خونه، بعد رفتم آمریکا، بعد دوباره برگشتم، بازم یه سری مسائلی که پیش اومد، های فکر میکردم که اگه من از این رابطه بیام بیرون تنها میشم. اصلا به ایشونم گفتم شاید دلیل اصلی من که ازدواج کردم اومدم اروپا، اصلا ازدواج کردم به طور کلی نه اروپا اومدنش، به خاطر این بود که ترس از این بود که تنها نشم. اگه مطمئن بودم که پدر مادرم تا آخر عمرم با من هست ازدواجم نمی
کردم. خب این که نشوندنده حال بدتون هست. آخه این چجور هیچ موجودی اینجوری سن دیگه نمی کنم. ما اومدیم به این دنیا که فقط با تنها کسی که میتونیم رابطه داشت باشیم پدر مادرمونه، هیچ کسی دیگه ده.
از اولش هم ما رابطه اونجوری
من راجع به شما نمیگم شما من راجع به شما دارم میگم. یه کسی بیاد به من یا شما بگه من یه کسی هستم که با هیچ کسی نمیخوام رابطه داشته باشم، امیدوارم پدر مادرم اینقدر زنده بمونن که اونا بعد از 140 سال من بعد از 120 سال ستایی با هم بمیریم. آخه این که فاجعه است. آخه شما این چه نوع وحشت از دیگرانی است که شما دارید که فکر کنید با دیگران نمیتونید دوست باشید، کنار بیایید و با هم خوب زندگی کنید. یعنی ببینید و آخه این جمله لغت تنها موندن، اینجا قصه تنها، شما تنها بودید، تمام عمر تنها بودید. مشکل تنهایی یه مفهوم ذهنیه، مفهوم این است که کسی نیست. هیچ کس نیست، نه برای خوبی کسی است، نه برای خوشی کسی است، نه برای ایام بدی کسی است، هیچ کسی نیست. خب اصلا مفهوم تنهایی یعنی بی کس بودن، کسی نیست، کسی نیست. شما با ازدواج چه مشکل تنهایی حل نمیشه؟ اینکه یه کسی تو خونه باشه، شما میتونید یه نفر رومیت بگیرید تو اتاق پهلویی باشه، بهشم بگید
ما دقیقا همین رومیت بودیم. یعنی هم قفس بودیم، هم نفس با هم دیگه، در هیچ موردی تو زندگی نبودیم و تحمل بوده. اوکی لحظه های خوبی هم داشتیم با هم دیگه، همش بد نبوده، ولی الان دیگه خیلی داره به من فشار میاد. من الان از همه چی بریده شدم، از همه چی زده شدم، هیچ ارتباطی با هیچ دوستی نمیتونم داشته باشم، به خاطر اینی که ایشون اصلا نمیخواد که ارتباطی داشته باشه. من خودم میرم بیرون یه موقع ارتباط دارم، ایشون ناراحت میشه. چجوری امکان داره؟ خانواده من زنگ میزنن، تایم میگیره که خب انقدر زیاد با مامان صحبت کردی، انقدر زیاد با خواهر صحبت کردی، این چجوری ممکنه؟ من میرم سر کار، از سر کار برمیگردم تا خونه برسم یکم این برون بر میشه، ایشون سوال میکنه که چه کار کردی، کجا بودی، یا ناراحت میشه من تمام روز تو خونه تنهام منتظر تو هم، چرا دیر اومدی. من الان داره به هم فشار میاد، نمیتونم.
حالا
از یه طرف هم از روزی که رفتیم برای این قدم اول و برای طلاق برداشتیم، بالاخره درد آوره، یه چیز راحتی نمیتونه باشه.
بله من متوجه هستم عزیز، ولی ببینید این مثل اینه که من بگم من تو مهمونی برم رنج میکشم، تو عذاب برم رنج میکشم، تو خونم بشینم رنج میکشم. یعنی پیامی که متاسفانه شما هر دو دارید به من میدید، تمام کوششتون تو زندگی این بوده که شاید یه ذره کمتر درد بکشید. اصلا این نبوده که زندگی برای خودش یه لذتی داره، یه شوری داره، شوقی داره، هیجانی داره، و این نشون دهنده
نبوده. از اولش آقای دکتر نبوده.
نه متاسفانه باتون موافقم، یعنی حرفای هر دوی شما نشون دهنده این است که اوج و بالاترین مرحله بیدردی و بیرنجی است. یعنی آدم سرش درد میکنه که انشالله دردش کم بشه یا تموم بشه. شما اصلا زندگی نکردید، یعنی مثلا همچوری ما تو مبهوت میمونم چی دارید میگید. یعنی باور کنید اگر یه کسی همچین مطالبی مینوشت و میگفت میخوام اینو مثلا از توش یه تئاتری در بیارم، میگفتم اصلا واقع بینانه نیست، اینا حرف بی خودیست که میزنی، اینا دروغه. یعنی من میشو آدم تو زندگیش یه همچین وحشتی از زندگی و زنده ها داشته باشه و بعد یه جوری دوتایی مثل دوتا تنها آدمی که تو جهان باقی موندن یا دوتا آدم توی جزیره هستن، فقط تنها چیزی که یه ذره بهشون معنی بودن رو میده یا زندگی رو میده اینه که بدونن یکی دیگه هم تو این جزیره مثل اونا سرگردان و تنهای تنها. یعنی واقعا جدایی و تنهایی شما باور نکردنیست، ولی این بیش از اونی که تقصیر هیچ کدومتون در ارتباط با دیگری باشه، دقیقا ویژگی روانی و آسیب خودتونه. یعنی میدونید مثل این مونه که آدم دوتا پا و دستای شما رو قطع کرده، شما مثل یه تیکه گوشتون جفته، همینقدر که یه کسی نیاد لگدی بهتون بزنه براتون خوبه. من خیلی آزاردهنده است، یعنی من اصلا نمیخوام بگم اذیت شدم، باورم نمیشه که آدم ها این چنین آسیب دیده باشن در گذشته که این گونه اسمش رو بذارن زندگی یا زندگی زناشویی. اولا حتما برای دکتر شاید بتونن یه کاری بیش از این بکنن. البته متاسفانه باید بگم موضوع عمیق و سنگینه، چون من نمیخوام به شما امید واهی بدم. یعنی حرفایی که میزنید باورم کنید من اگر با هزار نفر صحبت کرده باشم، یه نفرش هم شبیه شما برخی از اوقات تو هزار تا پیدا نمیشه، شاید تو ده هزار تا یکی باشه، خیلی غیر عادیه. و بنابراین یه روانشناس خوب پیدا کنید، امیدوارم بتونه کمکتون کنه که ذره از این حال بیرون بیاد، برای که این حالی که دارید مثل واقعا مانند مرده زنده کردن، همون داستان قفس است ولی بدون نفس و بدون هیچی حرفی، فقط هم قفس بودن. برحال متاسفم، یه کسی رو پیدا کنید حرف بزنید، ولی مجبورم این حرف هم بزنم. نه ازدواجتون خیلی معنی داره، نه طلاقتون، نه دوستیتون خیلی خبریه، نه دشمنیتون، یعنی همش فقط یه نوع حرکت خیلی جزئی کمه. به هر حال متاسف از اون شینم، اگر یه مدتی حرفی زدید، مطلبی بود، پرسشی داشتید، با کمال میل در خدمتتون هستم. به هر حال برای هر دوتون آرزوی بهترین ها رو دارم.
خیلی ممنون.
خواهش شنگان عجمند با ما باشید.
من آنجلو طالبی هستم. به بیورلی هیلز فاینانشال پلانرز خوش آمدید. هر هفته ما در بیورلی هیلز فاینانشال پلانرز روزهای دوشنبه 5 تا 6 بعد از ظهر و چهارشنبه 9 تا 10 صبح راجع به جدیدترین انواع سرمایه گذاری، اوضاع اقتصادی آمریکا و دنیا، اعداد ارقام بازار سهام و اجناس برنامه زنده‌ای اجرا می‌کنیم. همچنین هر روز صبح من و همکار عزیزم آقای آرتین بندری 7:50 دقیقه، 8:50 دقیقه خلاصه اتفاقات بازار سهام را زنده برای شما پخش می‌کنیم. ما در بیورلی هیلز فاینانشال پلانرز سعی می‌کنیم مثل همیشه برای شما بهترین خدمات و محصولات مالی را برمغان بیاوریم. دفتر ما تا به حال چندین تقدیرنامه برای خدمات شایان و صادر خود دریافت کرده است. رضایت خاطر مشتری ما یکی از اهداف اصلی کار ما می باشد. ما پول شما را با بهترین ها در آمریکا و دنیا سرمایه‌گذاری می کنیم. برای اطلاعات بیشتر به دفتر ما 310-259-9000 یا 310-205-9000 زنگ بزنید.
آیا از ایران پول دریافت می‌دارید و یا به ایران پول حواله می‌کنید؟ آیا می‌دانید که در صورت ندانستن قوانین ممکن است برخلاف قوانین فدرال آمریکا عمل کرده باشید و به این ترتیب خود و عزیزانتان را در ریسک جریمه‌های سنگین و حتی زندانی شدن قرار دهید؟ قبل از هر گونه تبادلات ارزی با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفاتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. 310-780-6360 310-780-6360
سلام رویا جون.
سلام نازی جون، خوبی؟
ای بد نیستم، راستش من دنبال یه فیلمبردار خوب و حرفه‌ای می‌گردم که از کارش اطلاع داشته باشه. هر جا که رفتم کارشون رو دیدم همه مثل هم، دیگه خسته شدم.
وای عزیزم، این که قصه نداره. فیلمبردار حرفه‌ای می‌خوای با جدیدترین تکنولوژی، زنگ بزن به آقای اری، همونی که جشن عروسی اندی و شینی رو فیلمبرداری کرد. اینم تلفنشه، 818-298-7046.
وای خیالم راحت شد.
برو یه سری هم به وبسایتش بزن، ericfilm.com.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. آقای دکتر، من دو تا سوال داشتم که تقریبا حوزه هاش با هم متفاوته. یکیش راجع به مشکلیه که خواهرم داره و یکیش راجع به مهاجرت خودم و همسرم هست. من سریع سعی میکنم که مشکلی که مربوط به خواهرم هست تو خدمتون عرض کنم، چون اطلاعاتم هم شاید خیلی دقیق نباشه. من خواهرم تقریبا 10 سال پیش با دوستشون ازدواج کردن. بعد از 5-6 سال رابطه دوستی ازدواج کردن. خانواده ما در مخالف بودن، چون آقای داماد یه مشکلات ظاهری نه منظورم شمایلشون، مشکلاتی که نمود ظاهری یعنی اوریانی هم داشتن و خب به طب مخالفت میکردن که نه این گزینه مناسب نیست، ولی خب با اصرار خواهرم مجبور شدن به این که خب بگن اوکی حالا که تو میخوای دیگه ما کاری نمیتونیم.
ببخشید من نفهمیدم اون پیش نوعی که توضیح دادید، این نمیفرمودید کاری نداشتم، یعنی چی؟ یعنی چگونه بودن؟
ببینید مثلا توی همون داستان خواستگاری مثلا به طرز خیلی عصبی وار و انگار مثلا میدونید یه داستانی مشکلاتی هست که نمود ظاهری داره، مثلا پاهاشون رو به شدت تکون میدادن هر روز، پاهاشون رو با انگشتاشون قابل مشاهده بود که مثلا داره با نوک ناخوناش مثلا تو انگشتاش فرو میکنه. اینا یه چیزایی نبود که طبیعی باشه که بعدن ما متوجه شدیم که اصلا اون روزو با دارو مثلا اونجا تونسته بوده بشینه، در این حد مشکل جدی بود. ولیکن در حال انجام شد و بعد از 3 سال بچه‌دار شدن. باز متأسفانه از همون روز اول هم مشکل داشتن با هم دیگه، اما خب بچه‌دار شدن. حالا کار به جایی رسیده که من سوالم این هست که چون اینا تو طول زمان هی مشکلشون هم جدی‌تر و عمیق‌تر و خطرناک‌تر حتی می‌شد، چند بارم به مرز طلاق رفتن، ولی خب به خاطر این بچه خواهر من میگفتش که اوکی من مثلا بازم تحمل میکنم این به یه جایی برسته که خیلی آسیب نبینه بعد جدا میشم. تا اینکه من این دفعه که رفته بودم ایران دیدم، چون به من گفتش که بیا با هم دیگه خود صحبت کنیم، یه چیزایی رو مطرح کرد که چون یه بار سابقه درگیری هم داشتن با هم، در حدی که مثلا نمیدونم ایشون جلوی بچه یه چیزی پرت کرده تو شیشه آینه رو شیکونده و چاقو در آورده، حالا نه چاقو در بیاره چاقو کشی کنه، ولی خود چاقو رو در آورده و مثلا به تهدید این خواهرمو مثلا رفته جلو و این بچه رو برداشته خونه در رفته. این دفعه که من اونجا بودم، چون من خیلی تغییرات توی این بعد خواهر زادم میدیدم که مثلا عصبی شده، چون باباش مثلا خیلی بهش اینو میگه که مرد که گریه نمی کنه چون پسر بچه هستش، مرد که نمیدونم مرد کتک نمی کنه کتک خود کتک میزنه، مرد اصلا ناراحت نمیشه، نمیدونم هی به این چیزا رو میگه. این تو موقعیتی که با بچه های دیگه بازی میکنه، یه اتفاقی که براش میافتاد که مثلا ناراحت میشد به طرز اصلا بیمارگونه خودش فشار میداد و در تو خودش میرفت که گریهش نگیره. که من مثلا بهش میگفتم دایی گریه کن، اب نداری که گریه نکنی، و من خودم از گریه میکردم که مثلا اونم گریهش بگیره که خالی بشه، چون اصلا خیلی حالت ترسناکی داشت. بعد که با خواهرم صحبت کردم گفت آره اینا رو همش این به این تو کله این میکنه که آره مثلا اینجوری نکن اونجوری نکن، مرد این کارو نمیکنه اون کارو نمیکنه، و اخیرا هم هی تهدیدش میکنه که اگه فلان کارو نکنی میزنمت، اگه فلان کارو نکنی پاتو کبوت میکنم، فلان اینجوری اذیتش. که بعد خواهرم گفت که من دیگه نمیدونم چیکار کنم واقعا، از یه طرف میترسم که طلاق بگیرم بچه‌م خیلی آسیب ببینه، از یه طرفم خب
آخه عزیزم من نمیدونم خواهر شما از اولش حرفاش نه واقعی بوده نه معقول بوده نه منطقی بوده. یه آدمی به گونه‌ای که شما توصیفش میکنید بهش میگفتید که خواهر این آدم اینجور رفتارای داره که نشانه به هم ریختگی درونیشه، ایشون سرش انداخته پایین ازدواج کرده بعدم بچه دار شد، حالا بر میگرده میگه که اون مرد در ارتباط با پسرمون اینچنین یا آنچنان میکنه، بعد میگه من میترسم جدا بشم که بچه آسیب ببینه. بابا جالبه، من یه بچه رو اذیت کنم، شکنجه بدم، رنجش بدم، بزنمش، تهدیدش کنم، بعد حالا گورم و گم کنم نباشم، بچه آسیب میبینه؟
آره دقیقا من هم همینو بهش گفتم که آخه
حالا پرسشون من از من چیه؟ من شما که برای ایشون
میتونم من چون من به ایشون برگشتم گفتم که ببین تو اگر همین امروز هم جدا بشی شاید درسته یه آسیبی میبینه، ولی کن شاید به 5 سال دیگه که بخوای جدا شی 5 سال آسیب بیشتری نبینه این بچه، همین امروز تموم شد. وقتی برگشتم اینجا شما با یکی از دوستان یه صحبتی میکردید و میگفتید که بدترین سن جدا شدن سن مثلا بین 7 سال تا 13 سال فکر کنم، البته درست یادم نیست. بعد من تو خودم رفتم که نکنم مثلا من چیز خیلی اشتباهی بهش گفتم، بپرسم از شما که شما با این شرایط.
خب همون رو من میفرمودم. ببینید اصلا ماجرای جدایی و طلاق برمیگرده به شرایط. یه زمانی در بچه در بدترین شرایطی هم که هست حتما باید جدا شد، یه زمانی بچه در شرایط به هر حال کاملا مناسبی هم هست باید زندگی رو یه جوری درستش کرد و ادامه داد. نمیدونم، نه خودتون درگیر این نوع کارا نکنین. بله خواهر شما هیچ نشانه ای از توانایی های درست ارزیابی و قضاوت و اینا نشون نده، بله مسئله و مسئولیت گردن شماست. ما تنها توصیه که بهشون میکنین است که دکتر خوب پیدا کنن برن اونجا مسائلشون در میون بگذارن، اگرم همسرشون نیامد خودشون برن بچه رو ببینن، امیدوارم راه مناسب رو که کمتر بده جلو پاشون بذارن. معلومه در شرایط عادی سنایی هست که برای جدای طلاق بدترین، اما یه زمانی هست که اصلا فرقی نمی کنه بچه یه ماهشه یا 10 سالشه یا 20 سالشه. بنابراین برمیگرده به شدت مسائل و مشکلات و اینکه با ماندن یا رفتن گرفتاری ها کجاست. بنده دیگه اینو بارها عرض کردم، طلاق همیشه بده، مهم اینه که در مقام مقایسه با زندگی زناشویی کدامشون بدتره در کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت. شما خودتون درگیر نکنید، فقط و فقط توصیه جدیتون این باشه حتی کمکشون کنید دکتر رو خوب پیدا کنن و برن سراغش و بعدن ببینن چه میکنن. فبریل مطلب دیگری است.
بله بله، من مطلب دومم راجع به مهاجرتمون های دکتر. من همسرم هر دومون دانشجو دانشگاه تهران بودیم، یعنی اونجا با هم آشنا شدیم و خب با خانواده هامون هم در جریان گذاشتیم و ازدواج کردیم. از این اون شروع رابطه ما و شروع ازدواج ما با موج خیلی شدید خروج، یعنی دوستامون و بقیه دانشجو از کشور همراه بود و داستان انتخابات پیش اومد و اون مسائل بعد انتخابات و تو درگیری ها ما بودیم، حضور داشتیم، بعد سرخوردگی بعدش رو رفتن خیلی بیشتر بقیه داشتیم و اینکه خب تو دانشگاه تهران از سال دوم یا سوم لیسانس به بعد همه به فکر رفتن بودن، واقعا همه دور و وریای ما به فکر رفتن بودن. به طبع تو ما هم افتاد و ما هم به این نتیجه رسیدیم که خب به عنوان یه گزینه برای آیندمون فکر به رفتن میکنیم. من فوق لیسانسم اونجا گرفتم و همسرم لیسانسم. شرایط کاری من در تو داخل کشور بخاطر شرایط کاری بابام، پدرم، یعنی یه شرایط خیلی خیلی خوبی بود. همسرم هم همینطور توش مرتبط با رشتم کار میکردن، ولی اگر اونجا هم کار نمیکردن به واسطه موقعیت خوب مالی من میتونستن که کارهایی که دوست دارن، کارهای هنری، دیزاین داخلی و از اینجور کارها رو انجام بدن. ما با بررسی هایی که کردیم بین گزینه اومدن خارج یا موندن داخل به این نتیجه رسیدیم که اینو امتحانش بکنیم. درسته که سیو، مثلا سیوی که داریم رو باید بذاریم تا بتونیم یک سال یا دو سال اینجا بودن رو امتحان بکنیم، اما خب این حسن داره که من میتونم اینجا دکترامو بخونم و زبان یاد بگیم، چون ما آلمان اومدیم، زبان آلمانی رو در کنار انگلیسی داشته باشیم، یه برتری نسبی باشه، یه مقدار جهان‌بینیمون رو شاید بتونیم کامل کنیم. الان که اومدیم واقعا
من بیشتر هر دو سنتون چقدر عزیز؟
من 27 سالم و همسرم 25 سال.
میفرمونید. خب
و الان از اپریل پارسال من اینجا هستم، همسرم از آگوست پارسال اینجا هستم و الان من خب خیلی به اینجا رسیدم که آی دکتر واقعیت اینه که از نظر شخصی و درونی برای من دکترا گرفتن خیلی ارضا کننده نیست، یعنی چیزی نیست که من بهش بخوام، نمیگم بهش خوشنود نیستم، بهش خوشنود هستم، احتمالم داره در آینده زندگیم به دردم بخوره، ولی چیزی نیست که چیزی به من اضافه بکنه. چون یه تو اروپا هم اگر بدونید ریسرچ بیس اکثره در واقع اکثر دکتراها و من فقط باید بشینم تو خونه تحقیق، یعنی تو خونه یا تو کتاب خونه یا تو آفیسم یه کتاب خونه بکنم و مثلا یه مدل جدید اپتیمیزیشن ارائه بدم، خیلی کاری که احساس مفید بودن توش بکنم نمی کنم. اما مشکل مالی هم اینجا میتونیم نداشته باشیم، چون به واسطه کار بابا من میتونم یه کارای اینجا برای بابا انجام بدم که درآمد خوبی داشته باشم. گفتم که با شما مشورت بکنم ببینم که شما چی توصیه
میکنی؟ خب آخه شما من بفرمایید، آخه من دلیل زیادی جز اون ماجرایی که در ایران بوده و مسائل حالا به هر حال اجتماعی سیاسی ندیدم. خودتون هم که ماجرای تحصیلتون مطرح نیست، شما بدون که خیلی وارد جزئیات بشیم، یک دو سه دو تا دلیلی که شما دلتون میخواد اروپا باشید چیه؟ شما خود همسرتون؟
همسرم
نه شما.
خود من به تمام دلایلی که میخواستم رسیدم، چون میخواستم یک سال دو سال اینجا بودن و
همسرتون
کنم که با روند
نه همسرتون.
همسرم دوست داره که اینجا فوق لیسانس بخونه، چون توی دوره لیسانسشون تو دانشگاه تهران خیلی دوره خوشایندی براشون نگذشته بود و خب آخه شرایط دانشگاه خصوصا برای دخترها اصلا جذاب
نه. متوجهم. چقدر مدت دوره فوق لیسانسشون چقدر طول میکشه؟
ایشون پذیرش گرفتن از سپتامبر شروع میکنن و 3 سال طول میکشه.
تو چه رشته ای هست؟
مهندسی صنایع.
مهندسیه؟
صنایع.
اون وقت بعدم ایشون میخوان برن کار بکنن، یعنی موضوع اصلی زندگیشون اینه که در ایران در تو این زمینه کار بکنن؟
توی ایران شاید یعنی میدونید گرایش اصلی خودشون به کارهای هنری و دیزاین و اینا.
پس چرا میخوان برن؟ اوکی، موضوع بچه
توی ایران هم همین مهندسی صنایع رو خوندن و اینجا میخواستن برای آرکیتکچر در واقع پذیرش بگیرن، ولی که خب دانشگاه گفت که باید بری دوباره لیسانس بخونی و خب اونم دیدیم که شاید مثلا یه مقداری عقبمون بندازه بیشتر از این کلام.
سوال بعد درباره بچه هر دو نظرتون چیه؟
درباره بچه فکر میکنیم که خیلی بیشتر از این باید تجربه، خیلی بچه دوست داریم هر دومون، ولی خیلی الان زوده.
خب شما 3 سال اگر به خاطر ایشون بمونید، یک بله. شما فکر میکنید دکتراتون رو شما هم میتونید بگیرید یا معمولا دوره بیشتری بله. احتیاجه؟
نه من خواهم گرفت.
اگر همسرتون برن یه دوره تو کار همون دیزاین یا هر چه که علاقه مندن بگیرن، حتی اگر مدرکی هم نداشته باشه، اگر اون کار رو دوست دارن، خب چه بهتره که دنبال اون کار برن. چرا اون رو از یه مقدار چون تو کارهای هنری هست معمولا مؤسسات نوعی حاشیه‌ای به یک اعتبار هستن، خیلی هاشون مثلا در امریکا به لس آنجلس برخوادی مدارس از دانشگاه هم تو زمینه کاری خودشون معتبرترن اگر از اونجا فارغ التحصیل بشن، چرا اون مثلا یه دوره یه ساله دو ساله تو همون زمینه رو نبینن که بعدن دوست دارن در ایران دربارش کار کنن؟
من میتونم یه توضیح بهتون بدم. ببین دایی دکتر، خیلی کارهای دیگه هم شاید بتونیم بکنیم، خیلی خیلی گزینه‌ها آپشن ها، ولی متاسفانه یه چیزی که من خودم خیلی دل سرد کردم، چون من آدمی بودم که اجتماعی بودم، میرفتم میمدم تطبیق همه چیو در میوردم، سعی میکردم انتخابام بین بهترین ها باشه، ولی کن اینجا به دلیل اینکه ما خب زبان نمیدونیم آقای دکتر، بعد اینجا خب انگلیسی هم که میخوایم ارتباط برقرار کنیم، افراد با همون راحت ارتباط، یعنی طرف نمیتونه راحت منظور من رو من انگلیسی میگم بفهمه و به من انگلیسی جواب بده، برای همین خیلی جاها پس زده میشیم از اجتماع، یعنی حتی جاهایی که حقمون هم لازمه بریم بگیریم خیلی محکم و در واقع چجور بگم با اعتماد به نفس نمیریم اون حقمون رو بگیریم یا راجع به حقمون سوال بکنیم، دیگه پرسیدن گزینه هایی که داریم و اینا یه مقداری برامون چیز میشه، چون میگم مشکل زبانی مقداری عقب
مونده. ببینید عزیز، بذار من به شما بگم، من چیزی که از فحوای حرفای شما دو نفر میفهمم این است که یه مقداری تصمیمی در یه شرایط خاص اجتماعی احساسی شما، حداقل شما، ایشون نمیدونم، گرفتید بعد آمدید، ولی اگر احتمالاً تاش این اندازه که همکنون شما رو میشناسم مخصوصا به خاطر تجربه‌ای که پیدا کردید، قبل از آمدنتون تلفن میکردید به شما میگفتم حتما نرید، مثلا دلیلی برای ماندن شما نمیبینم با حرفایی که من میزنید، به عنوان یه تجربه، به عنوانی که دری رو به حساب خودتون به هر حال باز و بسته بکنید میتونم اون رو بفهمم، یعنی از این بابت، ولی بازش کردید تو تمام، دلیلی نداره که بخواید الان بمونید، سه سال شما صبر کنید، من هم نگران حالتونم، هم نگران روابطتونم، هم نگران فاصله هاییست که از هم میگیرید و مسائلی که به وجود میاد، به علاوه هر روی شما دوتا خانواده دارید، خوشبختانه از یه فرصت ها و امکاناتی اونا برخوردارن، اینه که دلیلی نداره شما بمونید، همسرتون چرا اصرار برای موندن دارن؟
آقای دکتر، تنها چیزی که خود من رو هم خیلی یعنی اینجا استوب میکنم و میگم وایستا بیشتر فکر کن و خب برای همسرم هم خیلی بیشتر میده که شرایط خانوما تو ایران خیلی اذیت کننده.
خب حالا ایشون که اولا میتونن یک کار نکنن، دو خب چرا نمیاد توی کشور انگلیسی زبان، شما چرا رفتید واسط این به قول معروف پیامبران جرجیس رو انتخاب کردید، چرا نمیرید یک کشور انگلیسی زبان که اولا معمولا آلمان درس خوندنش در مقام مقایسه با خیلی از جا خیلی از قد مشکل تره، مدرکار هم باسواد هستن ولی رایت، و بعدم اونا هنوز یه مقدار مسئله تبعیض نژادی رو دارن، برای که من خودم تو این سفرهایی که رفتم، خب به هر حال من کشورهای مختلف رفتم، میشه اونا حس کرد، شما رو وسط ببینید، بیرون اومدنتون نظر من جای سوال داره، آلمان رفتنتون داره، این که شما بدونی که هدف شغلی
آلمان، یه مقدار منطقی هم بود به خاطر اینکه آلمان من اینطوری میدیدم، من تو آلمان چون کار بیزینس اصلی پدرم با آلمان هست، قسمت بیزینس کارشون، من تو آلمان میتونم راحت درآمد داشته باشم.
آخه مسئله درآمد نبود، درآمد نه، آخه بنظرم درآمد مال کسی است که وزیران بخواد به هر دلیل اینقدر بدش بیاد یا نخواد بره که بخواد بیاد اونجا بمونه، و الا اینکه شما بخواید خودتون رو اونجا بسازید که از طریق ماندن و آشنایی با زبان و فرهنگ بتونید برای پدر یه کمکی بیش از اندازه باشید که در ایران برای خودتون و ایشون در ایران میتونید باشید، کار 10 ساله است یا نه؟ من نمیدونم، من بیشتر اذیت نشید، تصمیم رو کودکانه میبینم، یعنی فقط یه سر همونطور که خودتون گفتید و درست گفتید، یه محیط آموزشی بوده، همه همدیگر رو تحریک کردن، برانگیختن، شما هم راهی شدید، من دلیلی نمیمونم، اگر یه روزی یا چون الان همسرتون دلشون خواست میتونن تشریف بیارن یه دفعه به من بگن دلایل ماندنشون چیه، اگر شما با خانواده مسئله ندارید، اگر تو ازدواجتون در ارتباط با فامیل همدیگه گرفتاری ندارید، خب اصلا من نمیدونم، برخی از اوقات البته این تعبیر خیلی خوبی نیست، ولی واقعا خوشی زیر دل آدم زدن است، مسائل مربوط به ایران رو میدونم، دگرگونی های آینده
ناراحت کننده اینه که آقای دکتر، جدایی از دوستانمون باعث شده که این دفعه که من رفتم ایران با دوستام هم ارتباطم یه مقدار احساس
میکنم
فرق میکنه.
نه
اونا دارن درگیر زندگی های خودشون میشن.
خب بشین حالا شما. نه آخه شما باز چرا بیش از این هیجان و بیش از این انتظار از خودتون دیگران دارید؟ من کودکانه میبینم ماندنتون رو، تصمیمتون رو، بنابراین یه فکر بکنید. دل شما مثلا همسرتون خواست یه وقتی دیگه بیاد، خوشحال میشم باهاتون صحبت کنم.
آقای دکتر امیدوارم که تو آلمان هم بتونیم بریم. اگر آلمان بودیم، اگر رفتیم ایران که ایران بیاد.
به کدوم شهر هستید شما؟
ما وورتسبورگ هستیم، نزدیک فرانکفورت.
فرانکفورت. من که احتمالاً شاید 6 جولای اونجا باشم. به هر حال به امید دیدارت.
خیلی خوشحال میشم. ممنون، خدا نگهدار.
شنگال اجمن بعد از چند پیام. با ما باشید.
الو سلام، از گرم من فریبرز نژادپور از دفتر وکالت نژادپور و همکاران اخبار قانونی این ساعت به خدمتتون میرسونم. آیا میدونستین که در ایالت کالیفرنیا قوانین کامیونیتی پراپرتی به شما اجازه میدهد که از لحظه ازدواج به بعد هر گونه ملک یا املاکی که در طول ازدواج جمع آوری میشود قسمتی از کامیونیتی پراپرتی یا متعلق به هر دوی شما است؟ و آیا میدونستین که در چایلد سپورت در ایالت کالیفرنیا مینیمم در تا سن 19 سالگی ادامه دارد و اگر بچه فرزند شما از لحاظ جسمی و یا روحی مشکل هایی دارد، قانون به شما اجازه میدهد که چایلد سپورت را بیاند سن 19 سالگی بگیرید. در طول ازدواج ریتایرمنت مقدار اماونتی که اکیومولیت میشه برای ریتایرمنت و برای بازنشستگی متعلق به هر دوی شما هست و در طبق قوانین کالیفرنیا اگر در طول ازدواج هر کدام از شما پرسونال اینوستمنت دارین، اون پرسونال اینوستمنت نه تنها مال شماست بلکه مقداری از اون پرسونال اینوستمنت بستگی به مقدار و نوع اون اینوستمنت برای هر دوی شما هست. قوانین کالیفرنیا به هر کدام از طرفین اجازه میدهد که در طول ازدواج برای خود طبق پرینوپچوال اگریمنت حساب‌های جداگانه داشته باشند و اگر شما پرینوپچوال اگریمنت ندارین، مقدار اسِت و یا دارایی که جمع‌آوری میشه متعلق به هر دوی شما است. برای همین اگر در طول ازدواج شما میفهمیدانید که مشکلی برای دیواید یا دیویژن پراپرتی شما به وجود آمده است، شما میدونید میتوانید بدون اینکه طلاق بگیرید اموال خود را از همدیگه جدا بکنید، بدون اینکه طلاق بگیرید. اگر درباره مواردی که ذکر شده سوالاتی برای شما پیش آمده، میتونید با دفاتر حقوقی نژادپور و همکاران در لس آنجلس تماس بگیرید و با وکلای ما در خدمت شما عزیزان خواهم بود که سوالهای قانونی شما را به طور کامل و به طور رایگان از پشت تلفن جواب بدهند. میتونید با شماره 213-632-5297 تکرار میکنم، 213-632-5297 با دفاتر حقوقی ما در لس آنجلس تماس بگیرید. روز بسیار زیبایی داشته باشین. خدا نگهدار.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروزه میتوانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
من پیام شایانی، وکیل تصادفات، با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی، وکیل دلسوز و آگاه شما. 310-777-777-9.
وقتی شما ساکت بمانید، دیگران شما را نمی‌شنوند. اما وقتی در 670 AM رادیو ایران آگهی کنید، شهر گلباران می‌شود.
من تامیلا رخیده برای راهنمایی و تدارک پخش تبلیغات شما از این رادیو همکنون پاسخگوی تلفن شما هستم. با شماره 323-878-1284 با من تامیلا رخیده تماس بگیرید. 323-878-1284.
K-I-R-R. Oh, yeah, yeah.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا. اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، به آگاهیتون میرسونم که کنفرانس عشق چیست و عاشق کیست رو همین امشب سه‌شنبه 29 ساعت 7:30 بعد از ظهر در المپیک کلکشن خواهم داشت. همچنین کنفرانس خوشبختی چیست و خوشبخت کیست رو فردا شب چهارشنبه از ساعت 7:30 بعد از ظهر در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین برگزار خواهم کرد. این دو کنفرانسی است که چهار هفته خواهد بود و هفته دوم خودش رو پشت سر میذاره، ولی دوستان همچنان میتونن ما ملحق بشن. همچنین کنفرانس کودک درون رو با 5 تجربه هیپنوتیز و یا 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی در روز پنج شنبه 31 ماه می از ساعت 7:10 بعد از ظهر در مرکز ارامنه در 117 لوئیس جنوبی در شهر گلندل برگزار خواهم کرد. همچنین با آگاهیتون میرسونم که دو سفر 7 شب و 7 روزه در پیش داریم، یکی از بارسلونا در اسپانیا و دیدار از فرانسه، تونس و ایتالیا که از روز جمعه 29 جون تا جمعه 6 جولای ادامه پیدا خواهد کرد و دیگری سفر 7 شب و 7 روزه از ونکوور کانادا به آلاسکا که از روز جمعه 20 جولای تا جمعه 27 جولای خواهد بود. اگر مایلی در این سفرها با ما باشید و از برنامه‌های فارسی و ایرانی بهره مند گردید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رازها و نیازها بفرمایید.
به من آقای دکتر؟
بله بفرمایید.
جناب دکتر، از لطفتون خیلی ممنون میشم. یه توضیحاتی راجع به فرقه نعمت الله در ایران. این فرقه چه فرقه ای است و چرا مورد آزار جمهوری اسلامی قرار گرفته؟ اگه لطف بکنی یه خلاصه بگید خیلی تشکر میکنم.
من بگذارید خدمتتون عرض کنم، من درباره گروه های مختلف شاید بشه گفت به یک اعتبار اهل عرفان در مفهوم البته قدیمی خودش، نه نوع تازه و جدیدش، یا برخی از اوقات گفته میشه، امیدوارم این تعبیری باشه که دوستان بپذیرن، دراویش، خبرهای خیلی کلی دارم، ولی در خصوص این گروه ها که همکنون نوع کار و فعالیت و نظام باورها و اعتقاداتشون چگونه است یا عملکردشون به چه صورتی در آمده و مخالفتی که اصولا همیشه میان قشریون مذهبی و این گروه ها وجود داشته رو میشناسم، ولی چون نمیدونم چه خبر است اطلاعی اونقدر ندارم. فقط میدونم برخی از گروه ها مورد به هر حال هجوم و تجاوز بیش از اندازه هستند، ولی گروه های دیگری هم هستند که به هر حال کم و بیش اینجا و اونجا مورد آزار قرار می گیرند. علتش هم این
جان، فرقه عبیب الله، عبیب اللهی ها مخالف نعمت اللهی ها هستند. عبیب اللهی ها میگن ما دوست خدا هستیم، نعمت اللهی ها اونا میگن ما نعمت رو فراهم میکنیم، ولی عبیب اللهی ها میگن ما دوست خداییم، شما ولی نعمت خدا رو میخواید. اینا با هم دعوا دارن، وقت زدن میدن تو مسجد نعمت اللهی ها، میدن تلاشون میدوزدن، غارتشون میکنن، از خیلی ازشون میکنن. چرا هم سیه؟
نه من نفهمیدم این دو گروهی که شما اشاره فرمودید این چنین با هم رفتار میکنند یا
بله.
خب اگر احتمالاً گروه هایی هستند که در داخل هر سیستمی با هم مسئله و مشکل دارند، بعدم البته من عرض کردم حالا اینکه چگونه خودشون رو ارائه میدن یا عمل میکنن رو خبر ندارم، و اینکه شما هم این مطالب رو میفرمایید که مثلا به مراکز هم یا مساجد هم یا میرن و یا چیزهایی رو برمیدارن، خب اینا که بوی خدا و عرفان رو، ببخشید میشه خواهش کنم ازشون خواهش کنین اون صداها چون پخش میشه ندارم. به هر حال من چیزی آنچنان نمیدونم که بتونم خدمتتون عرض کنم و جوابی برای پرسش شما و مثلا چراییش داشته باشم. به نظر میسته که خود استاری خیلی بیشتر میدونید. این است که اگر مطلبی نیست از حضورتون خدافظی کنم. اگر مطلب
آقای دکتر، این علم هیپنوتیزم چجوری این هیپنوتیزم رواج میگیره؟ این از رو مغز تاثیر میذاره یا اینکه جریان چیه هیپنوتیزم؟
عرض کنم که ماجرای هیپنوتیزم رو میتونم خدمتون توضیح بدم، اون رو باش مشکل. ببینید، هیپنوتیزم یه روش و متدیست علمی، علم نیست، یه روش و متد علمی است. و در
اجازه بدید من آقا دکتر اجازه بدید من از رو
لطفاً
برم بعد توضیح بدید. قربان شما.
عرض کنم پرسشی که مطرح فرمودید در مورد هیپنوتیزم، هیپنوتیزم یک نوع از در حقیقت روش و متدی است که ما رو وارد یه مرحله خاصی از فعالیت مغز یا ضمیر و ذهن میکنه. مطلب رو میشه شاید این گونه بهتر توصیف کرد که من و شما در حالت بیداری قسمت هایی از مغزمون در تقریبا نزدیک به حد اکثر خودش، بعضی ها کمتر و برخی خیلی کم کارتر و یه حتی به یک اعتبار میتونن در مرحله نسبتا خاموشی باشن. ولی وقتی که من و شما وارد مسیر خواب میشیم و میخوابیم، قسمت هایی از مغز آهسته تر میشن، قسمت هایی به تدریج کارشون کم میشه یا واقعا در مرحله کامل خاموشی میرن، به طوری که در مرحله rapid eye movement یا REM که بهش میگن، فرمانی که اصولا صادر میشه همه عضلات و ماهیچه های بدن رو متوقف کنه، از کار به یک اعتبار میاندازه که حرکتی به اون صورت ندارن، چون حرکت محدود و یا فقط اون قسمت هایی که فعالیت های حیاتی بدن رو دارن که در قسمت های خاصی از مغز یا پایه مغز دارن فعالیت خودشون انجام میدن. اما تازه وقتی من و شما به خواب میریم، یه مقدار از قسمت های مغز ما تازه به کار میفتن، این قسمت هایی که خاموش بودن، کمتر فعالیت داشتن، خودشون رو وارد صحنه میکنن. پس بنابراین شما میتونید یه آدم خواب و بیدار رو واقعا یک نفر بدونید که در دو مرحله از فعالیت مغز هست، به طوری که فرض کنید میشه گفت که من در حالت بیداری 70% بدنم تقریبا کار میکنه، مغزم کار میکنن یا بیشترین مقدار کار رو میکنن، 20% کمتر در حالت شب، این 20%ن که کارهای خیلی بیشتری میکنن، اون 70% کمتر، برای که فقط یه تصویری داده باشم. وقتی شما درباره هیپنوتیزم صحبت میکنید، هیپنوتیزم در حقیقت استفاده از یه تکنیکی است، راه و روش و متدی است که بتونن به میل خودشون قسمت‌هایی از مغز رو و ناچار ضمیر و ذهن رو کم کارتر کنن یا قسمت‌هایی رو پرکارتر کنن. بنابراین در گذشته به دلیل شباهت بسیاری که به مرحله خواب داشت بهش اصلا میگفتن خواب مصنوعی، یعنی هیپنوتیزم رو اون خواب طبیعی بود، این خواب مصنوعی. حالا روزی که شما یه فردی رو وارد مرحله هیپنوتیزم میکنید که معمولا با موافقت خودش هست، یعنی رضایت خودشه و یا احتمالا در یه جمعی به صورت بیخبری براش اتفاق میفته، او در شرایطی قرار میگیره که فردی که هیپنوتیزم میشه قرار میگیره. مشخصه اصلی و اساسیش خاصیت تلقین پذیری یا سجستیبیلیتیه. اصولا هیپنوتیزم رو با ظرفیت بسیار تلقین پذیری تعریف میکنن، به این معنا که فرد تحت تاثیر تلقین بیرونی یا کسی که مثلا او رو هیپنوتیزم کرده در حالی قرار میگیره که او میخواد، البته حالی که مخالف اصول اخلاقی باشه یا جانش رو به خطر بیندازه نه، ولی میشه ازش خواست که گریه کنه به دلیل اینکه فیلم فرض کنید سوزناکی رو میبینه یا شادی کنه یا بخنده وقتی فیلم خنده داری هست و این به فرمان شما گوش میده، ذهنش هم آمادگی داره که یه فیلم رو از همه اون فیلم هایی که دیده یا فیلم خودش رو با کارگردانی خودش به نوعی روی پرده ذهنش بیاندازه، بخنده و یا گریه کنه. معلومه که یه ظرفیتی پیدا میکنه برای برخی از حالات دیگه، از جمله اگر بخوایم در بحث ضمیر آگاه و ناآگاه بریم، قسمت ضمیر آگاه کم کارتر میشه در حالی که همچنان شاهد و ناظر حوادثی است که اتفاق میفته ولی نسبت بهش بی‌اعتناس، ولی قسمت ضمیر ناآگاه فعالتر میشه و در نتیجه گذشته و خاطرات میتونن در صحنه بیان. درست میشه این گونه تصور کرد که شما یه کتری یا یه قوری دارید که آب جوشی درش هست و شما بعدن در این قوری یا کتری رو که به یک اعتبار ضمیر آگاه است بر می‌دارید، حالا اون نقشی آنچنان نداره و اجازه میده که از یه طرف شما درون رو ببینید یا حتی با درون اون آب ارتباطی برقرار کنید، قاشقی رو مثلا به اون داخل ببرید یا این آبی که در حال جوشش هست حتی بتونه اگر یه لوله بگذارید مثلا بالا بیاد و مثلا از طرف دیگه سرازیر بشه. بنابراین یه ارتباطی در اونجا پیدا میشه. در اینجاست که ما یه دسترسی به مغز فرد پیدا میکنیم و میتونیم از او بخوایم که به موضوعی توجه کنن و فعالیتهایی رو انجام بدن. بنابراین عمل هیپنوتیزم در حقیقت وارد کردن فرد به یه مرحله خاص از مغز و فعالیت مغز، مثل آدم خواب و بیدار یا آدمی که فرض کنید حواسش متوجه موضوعی هست یا نیست. اینکه با او در اون شرایط کاری بکنند و برخوردی باشتاش باشن، بخوان سراغ حوادث گذشته برن، موضوعها و مسائلی براش روشن کنن، او رو زیر یه تلقین پذیری بگذارن که مثلا سیگارتو ترک کن و نکش، به گونه ای که البته این مجموعه کار میکنه، تأثیراتی میتونه داشته باشه. در برخی از زمینه ها نسبتا زیاد، در بیشتر موارد تقریبا کم یا هیچ. به همین جهت است که از این متد و روش برای برخی از کارها میشه استفاده کرد. این است که معمولا این در اختیار روانشناسان و روانپزشکان هست یا به هر حال روان درمانگران که وقتی میخوان از روش ها و متد هایی استفاده کنن برای کار روان درمانی، از هیپنوتیزم استفاده میکنن. چیز عجیب و غریبی هم نیست، خطر و ضرری هم مادام که در چارچوب درستش انجام بشه یا خود هیپنوتیزم نداره. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم و ناچار باید به همین وسنده و قناعت کنم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
دلت میخواد یه مهمونی بدیم که با بقیه مهمونی‌ها فرق داشته باشه و همه رو سورپرایز کنه؟
آخ گفتی، خیلی دلم میخواد. حوصله‌ام از مهمونی‌های تکراری سر رفته.
پس بیا با glowsource.com مهمونیمونو نورانی کنیم.
کجا؟
glowsource.com یک وبسایت مخصوص مهمونیه که انواع وسایل و ظرفاشون شب‌تابن.
شب‌تاب؟
آره دیگه، یعنی در تاریکی میدرخشن. خیلی باحالن. بیا وبسایتشو نشونت بدم. اینها ببین، انواع وسایل مهمونی با رنگ‌های شاد تنوع که تو تاریکی میدرخشن و رنگاشون تغییر میکنه.
واو چه رنگای قشنگی، همه چی دارن.
از همه بهتر اینه که با حداقل خرید هر پیامی که دلت بخواد به رایگان روی تمام گلاس‌های شامپاین، دیوان‌های آبجو و فنجون می‌نویسن.
چه عالی.
سالگرد ازدواج، بر میتسوا، جشن تولد و یا هر مهمونی دیگر با glowsource.com به یاد ماندنی ترین ضیافت سال خواهد شد.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پا یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
آیا بدهی های کارت های اعتباری شما سرسام آور شده و از عهده پرداخت آنها بر نمی آیید؟ آیا صورت حساب های بیمارستان، بزنس لاین و بدهی های شرکت ها شما را کلافه کردند؟ نگران نباشید. Universal Debt Relief به یاری شما می آیند تا بدهی های شما را کاهش داده، نام آنها را از کریدیت ریپورت شما حذف کرده و نمره اعتباری شما را بالا ببرند. 888-644-0404 888-644-0404
شنوندگان گرامی، آیا مطمئن هستید که وام ملک شما کم